همراه. سلام، من شان فرحمند افتخار دارم که در 26 سال گذشته در داونتاون ال ای مورورز توانستم به بیش از 10,000 نفر عزیزان علاقه‌مند به این کمپانی فروش و سرویس لازم را ارائه دهم.
شان فرهمند تاپ پرودوسر کمپانی بنز در تمام کشور از شما دعوت میکند قبل از خرید مرسدس بنز با او مشورت کنید. پشیمان نخواهید شد. 213-748-8951 748-8951.
یک لحظه، یک جشن، یک یادگاری، یک نام معتبر در تصویر برداری. البرت طبیبیان 313-475-2144
از سه هشت
ایرانیان.
ارائه میدهد شنبه سوم می، شب بی تکرار موسیقی با نام پر افتخار موسیقی ایران در صحنه های بین المللی. اندی
تو نباشی چه کسی منو نوازش میکنه با صبوری.
اندی همراه با اجرایی متفاوت از شینی. تلفن اطلاعات 818-434-9918. تهیه بلیت kadoom.com, ticketmaster.com و مراکز منتخب ایرانی. اندی شنبه سوم می در دولبی تیتر. سپانسر این برنامه پیام شایانی وکیل تصادفات.
لکسس آف سانتا مونیکا به مدیریت دنی بنایان اتومبیل‌های نو و دست دوم خود را با شرایط و قیمت‌های استثنایی در اختیار شما قرار می‌دهد. به لکسس آف سانتا مونیکا بیایید تا بدانید چرا بیشتر افراد اتومبیل‌های خود را در این مرکز معاوضه می‌کنند و یا به قیمت مناسب به فروش می‌رسانند. لکسس آف سانتا مونیکا با 700 دستگاه موجودی اتومبیل و فری اپریزل برای مدت محدود با خرید برخی از مدل‌های جدید قسط اول اتومبیل شما را پرداخت می‌کند. دنی بنایان، مدیر لکسس آف سانتا مونیکا، با ارائه بهترین سرویس‌ها منتظر دیدار شماست. 310-505-9448 310-505-9448.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
این بخش از برنامه رازها و نیازها را دکتر محمد خسروی، دیپلمات بورد انجمن جراحان پلاستیک و عضو کالج جراحان امریکا به شما تقدیم می‌کند. 310-247-9650 drkplasticsurgery.com.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و فعلا بازپخشی در ایام هفته نخواهد داشت، اما در روز شنبه و یک شنبه بهترینی رو که شما موجب شدید رو مجدداً پخش خواهیم کرد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، ممنونم اگر بلندتر صحبت کنید. بفرمایید.
خوشحالم از اینکه صداتون رو میشنوم آقای دکتر.
لطفاً منم همینطور. بفرمایید.
من یه دختر 28 ساله هستم، فرزند اول خانواده‌ام و دو تا خواهر کوچکتر از خودم دارم با اختلاف سنی 5 و 10 سال. سه سال پیش من با آقایی که 3 سال از خودم کوچکتر بود آقای دکتر آشنا شدم و ایشون الان 25 سالشونه. یک سال اول ما قصد ازدواج نداشتیم، ولی یک رابطه بسیار خوب بسیار عاشقانه با هم دیگه داشتیم که اصلا ما توی این 3 سال با هم دیگه دعوا نکردیم. از سال دوم به بعد، بعد از اینی که دانشگاه قبول شدیم، مقطع کارشناسی ارشد دو تایمون، تصمیم گرفتیم که بحث ازدواج رو مطرح کردیم.
ببخشید ایشون فرزند چند دومه؟
ایشون فرزند دوم خانواده هستن، دو تا پسرن، 6 سال از برادرشون کوچیک‌تر. بعد از اینکه آقای دکتر، البته اینو بهتون بگم که اشتیاق من به ازدواج نمیتونم پنهان کنم که از 6 ماه اول بعد از آشناییمون کاملا واضح بود، ولی بعد از اینکه دیگه من خب خیلی صحبت میکردم در مورد ازدواج، در مورد آینده، دیگه کم کم ایشون راغب شدن، یعنی ایشون هم مایل شدن و به این نتیجه رسیدن که نه، ما خیلی با هم مچ هستیم از نظر خانوادگی، از نظر تحصیلی. ایشون کارشناسی ارشد تربیت بدنی هستن و من هواشناسی میخونم. آقای دکتر، تا اینی که ما در مورد فانتزیامون با هم دیگه صحبت میکردیم، یعنی هیچ مشکلی با هم دیگه نداشتیم، منتها مورد من با ایشون این بود که ایشون با خانوادهشون قضیه رو مطرح نمیکردن، همیشه میگفتن که باید وقتش برسه، ولی به من گفتن که تو به خانوادت بگو ماجرای ما 100% هستش، من خانوادم روی من حساب دارن، حرف منه. من آقای دکتر همیشه از این میترسیدم که مبادا مشکل اختلاف سن رو خانوادش مطرح کنن، این که من 3 سال از اون بزرگتر هستم. باید بهتون بگم که من ظاهر بسیار ظریفی دارم و از نظر زیبایی هم مشکلی ندارم، یعنی دختری هستم که خب فکر میکنم زیبا هستم. تا اینکه ایشون این مسئله رو با خانوادهشون مطرح کردن و همیشه به من میگفتن که نه، یعنی من مادرشون رو ملاقات کردم و مادرشون خیلی برخورد بدی با من داشتن.
چرا؟
بسیار
سخت. چرا؟ مگر قبلا راجع به شما گفته بودن و سنتون که شما برخوردی با هم داشتید؟
نه آقای دکتر، یعنی هیچ صحبتی با خانواده‌اش اصلا در مورد من نکرد. میدونستم که یک گرلفرندی داره، ولی این که چی چجوری نگفته بود.
نه خب سب کنید شما کجا هم دیگر رو دیدید و با چه نیتی و ظاهرن بهانه‌ای؟
آقای دکتر، ما توی کلاس زبان با هم دیگه آشنا شدیم و نیتمونم این که من از لحظه اولم بهشون گفتم که من چون یه دختر حساس و عاطفی هستم و اینی که تا الانم خیلی محتاط بودم توی برقراری ارتباط، یعنی من تجربه های زیاد تو دوستی با پسرها نداشتم، گفتم که برای من این که هدف این ارتباط خیلی مهمه.
نه من اصلا این چیز دیگه بود. نه اولا اون حرفایی که شما زدید وقتی که شما 25 سالتون میرسه روی پسر 22 ساله آره از ظرافت و لطافتتون حرف میزنی، یادت باشه منو نمیتونی اذیت کنی که اون یه بازیه، اون که بلش کنی. نه من عرضمون نبود، گفتم مادر ایشون رو شما بر اساس چه قراری از قبل یا ایشون چه میدانستن و کجا چجوری هم دیگر رو دیدید که ایشون برخورد سردی یا هرچی که یادم نیست شما لغتی صفتی رو بهش نسبت داده، کجا ایشون رو شما دیدید؟
یه جای قرار گذاشتیم بیرون همدیگر رو ملاقات کردیم.
به چه دلیل؟
من تنها بودم، ایشون و مادرشون.
نه به چه دلیل ایشون به مادرش گفته بود ما میخوایم بریم کیو ببینیم یا کیو خواهیم دید؟
من همین سوال ازش کردم، چون موقعی که منو دیدن منو معرفی نکردن. من بهش گفتم که شما چرا منو معرفی نکردید؟ خب میدونن من الان یه هفته است دارم در مورد تو صحبت میکنم، در مورد همه چیز صحبت کردم. مامان من گفتن که من باید این دختر رو ببینم. عکس منو نشون داده بودن. آقای دکتر خیلی درگیر زیبایی بودن.
نه صبر کنید. من هنوز برام چیزایی مطرحه. من سوالم این است که این پسر بر اساس آنچه شما میگید به مادرش گفتید، میگفتید گفته بود که ما میریم کیو ببینیم، این خانم کیه، سنش چقدره و و و اطلاعاتی که داده بود به مادر ایشون یا به مادر خودش چه بود؟
برای من واضح نیست، نمیدونم.
خب آخه ببینید عزیز، نه ببینید، یه زمانی است که ایشون رفته گفته میخوام یه دختری رو ببینید بدونی که به سن شما اشاره کنه یا به چیزی. یه زمانی هست که ماجرای سن شما رو مطرح کرده. مادر با این که بیاد بهانه رو از دست فرزندش بگیره، تو میدونسته مخالفت خواهد کرد. مهمم نیست شما کی هستید آمده. من میخوام ببینم که مادر با چه اطلاعاتی له یا علیه شما، موافق یا مخالف شما آمده.
مشکل من همین آقای دکتر. اصلا یکی از مشکلاتی که من با این آقا داشتم و الان دارم بهش پیمان برم این بود که خیلی چیزها رو از من پنهون میکرد.
اما علتش این است که شما عزیزم، شما رفتید به عنوان مادرش بالای سره. شما از اول اون حرفی که بعدا منم نمیخواستم بشنوم گفتید با یه پسر 22 ساله یه دختر 25 ساله که معمولا خیلی از اون جلوتر روبروش، از اول گفتید من خیلی ظریفم، لطیفم، چنینم چنانم. اون بچه هم گفتی خاله خب دست بهت نمیزنم شیشت نشکن. انتظار حقیقت و واقعیت ازش داشتی؟ بعدش هم شما این رابطه رو ادامه دادید، میگید هیچ اختلافی با هم نداشتیم، برای که او ساکت بوده، برای که شما که بچه اولید و او که
کم حرف بود خیلی.
خب معلومه شما که بچه اول بودید، اون که بچه دوم بوده یاد گرفته بوده ساکت بشه و الا از برادر بزرگترش کتک میخورده. حالا هم که داره کتک روانی و احساسی شما رو میخوره، معناش این نیست که با هم هیچ اشکالی نشه. شما همه رابطتون اشکال بوده، یعنی نمیخواستید متوجه بشه.
من یعنی باید به چی توجه میکردم؟
به این که آدم حرف نمیزنه. به یه آدمی که حرف نمیزنه یعنی چی؟ یا نصب کنی آدمی که حرف نمیزنه یا افسرده است یا میترسه.
همین میخوام الان میتونم از دیگه شخصیتیش براتون بگم.
من البته هنوز چون موضوع رو مطرح کردم ترجیح میدم یک کمی احساس بیشتری راجع به اون برخورد بدید، بعد برگردیم سراغ خودش. مادر با شما چه کرد؟ شما کجا هم دیگه رو دیدید؟
بیرون توی یه رستوران.
توی آخه رستوران معناش اینه که رفتید اونجا شام و نهار بخورید.
بله
رفتید اونجا. شما ستایی
جان صداتون رو نشنیدم.
عرض کردم شما رفتید اونجا ستایی نشستید، شما زودتر اومدید بعد اومدید، چه جوری شد؟
نه ایشون و مادرشون بودن و من وارد شدم.
خب ایشون مادر
خیلی سرد با من برخورد،
یعنی با شما
حتی به من کانتک آی عزیزم با من نداشتن، یعنی اصلا حتی به من نگاه نمی کردن. من خیلی سعی کردم صمیمی باشم، یعنی نه حرف اضافه ای زدم و بعد از اونم من هر دفعه بهشون میگفتم گفت نه. من گفتم من احساس کردم که مادرت خیلی از من
صبر کنید عزیز. به من بگید ایشون وقتی شما وارد شدید حتی اسم شما رو به مادرش گفت یا نگفت؟
نه آقای دکتر.
بسیار خوب، شما رفتید، شما با هم دست دادید، چه کردید؟
فقط صحبت کردیم بیشتر. من یعنی اصلا از من سوال نمی پرسیدن هیچی. من بیشتر از خودم گفتم هوا مثلا اینطور، یعنی سعی کردم یه جوری مثلا سکوت اون سکوت سنگینی که بود اونجا رو بشکنم.
چرا؟
و
چرا شما میخواستید بشکنید؟ چه جنسی رو میخواستید غالب کنید بندازید؟ چرا شما ساکت نشدید؟ مثل آقا پسری که اونورده مامانشو آورده که این بهتر بود بغل مامانش شیر میخورد، اومده اونجا مادرش هم گرفته نشسته اعصاب محل به شما نمیذاره، شما ازش چه برداشتی کردی؟ حالا شما میخواید راجع به آب و هوا حرف بزنید؟
خب؟ اصلا ایشون من آقای دوتو برداشت کردم که ایشون اصلا از قبل مخالف این قضیه.
معلومه من احتیاج نداره شما من بگید.
اصلا مهم نبود که من کیم.
خب معلومه مهم نیست کسی عزیزم، معلومه مهم نیست.
دارم به خاطر اینکه ایشون برادرشون آقای دکتر با گرلفرندشون ازدواج کرده بودن و به خاطر اختلافات شدیدی که اون خانم ما و مادرشون داشتن بعد از 5 ماه طلاق گرفتن و با یکی از اعضای خانواده خودشون، یعنی برادرشون خانم همسر دومشون از اعضای خانواده خودشون با اختلاف سنی 10 سال، 10 سال از خودشون کوچیک‌تر بود برای ازدواج دومیشون. و من همیشه مثلا میگفتم مثلا شما خانوادت مشکلی با این قضیه ندارن، یه وقت مثلا نکنه که کلا نظر بعدی در مورد ازدواج به این صورت داشته باشن. میگفت نه رو من حساب میکنن اونا.
خب حالا این آقا پسری که این حرفای عجیب و غریب زده، چه مدتی اونجا شما نشستید حرف زدید؟ هر چه بود یا شما بی خودی حرف زدید؟ چه مدتی اونجا بودید؟ 5 دقیقه، یه ساعت، چقدر؟
تینکوام 45 نیم ساعت تا 45.
خب آقا پسر هیچ حرفی
اصلا در مورد تنهایی
آقا پسر هیچ حرف نزد؟
نه خیلی کم.
مادرش چی به شما مادرش به شما چی گفت؟
یعنی در مورد تنها چیزی که صحبت نکنی که چی هستی، از کجا اومدی، خانواده چطوره؟
خب ایشون راجب چی حرف زدن؟
حرفای معمولی، حرفای کاملا معمولی که هوا اینطوری و غذاش اینطوری و بعدش هم من دیگه گفتم که بهتره که بریم دیگه.
بعد از این که اومدید اون آقا پسر به شما چی گفت؟
هیچی نگفت. بعد من پرسیدم گفتم خب چه خبر، مثلا چه اتفاقی افتاد؟ نه گفت هیچی. مامانم گفتن که معلومه بسیار دختر فهمیده و با شعوریه، با سوادیه. و من اصلا انتظار این حرف رو نداشتم، انتظار داشتم که مثلا خیلی شوق و اشتیاقو درشون ببینم. و همیشه آقای دکتر
برای چی؟ نه سب کنید، برای چی در مادر ایشون شوق و اشتیاق شما ببینید؟
برای این که من احساس میکردم که گزینه مناسبی برای ازدواجم.
شما فکر میکردید؟
بله.
از که تو حالا وقتی شما
حالا بگم که اصلا دلیل مخالفتشون چی بعدن اعلام شد؟
نه بگی چی شد.
آقای دوستا تو این 1 ماه میگفتن همه چیز حله، همه چیز اوکیه، همه موافقن، فقط باید یکم صبر داشته باشین. و من هیچی نمیگفتم، گفتم باشه اشکالی نداره. تا اینکه یه روز من احساس کردم آقای دوستا توی این 1 ماه خیلی سرد شدن، روابطشون خیلی سرد شده بود با من، اصلا مایل نبود تکس داشته باشه. یه چیز جالبم که بگم، این آقا اصلا با من ارتباط تلفنی نداشت به هیچ وجه آقای دوستا. یعنی ما توی این 3 سال شاید 1 ساعت هم با هم تلفنی صحبت نکردیم، ارتباطمون فقط از طریق تکس بود و هفته 3 بار اگر بیرون میرفتیم با هم دیگه. حالا
وقتی با هم میگفتی چرا حرف نمیزنیم، پاسخ ایشون چه بود؟
میگفتش که من سرم درد میگیره یا چه دلیلی داره که بخوایم با هم تلفن صحبت کنیم.
شما فکر میکردید که ایشون شما رو میخواد و مامانش هم باید وقتی شما رو میبینه خوشحال بشینه؟ حالتون شما هیچ خوب نیست؟ شما کجای دنیا زندگی میکنید؟ میشه یه ذره از این آسمونا بیاد پایین هواپیما رو بذارید عزیز؟ ببینید ما رسیدیم به پیام ها، شما هم هواپیما رو بنشونید روی زمین، بشینید کمی تو این زمین.
هواپیما رو زدن آقای دکتر دیگه.
از این بابت خوشحالم و بهتره، چون خوشبختانه چون زنده هستید من دیگه نگرانتون نیستم، ولی سقوطتون حتمی و قطعی بود. برای روی خط باشید با هم صحبتتون ادامه. شنگر
رجمن
خواهش میکنم، شنگر رجمن با ما باشید.
لس آنجلس، تهران دوم، هیچ جای جهان برای ما ایرانیان تهران و شهرهای دیگر ایران نمی شود، ولی چنانچه یک مایل به مهاجرت به یک شهر زیبا، فعال، زنده، با امکانات فراوان و در کنار صدها هزار هموطن دیگر هستید، لس آنجلس می تواند تهران دوم شما باشد. برای اطلاعات بیشتر جهت سرمایه گذاری و یا مهاجرت با دفتر RRM در لس آنجلس تماس بگیرید. تلفن 818-459-6628 و یا به وبسایت www.rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
با همون اونقدر برم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگهای پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگهای پای یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی. و شرکت های بیمه، مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818 900 2700 900 2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
اطلاعیه رادیو همراه 100.3 FM HD3. رادیو همراه به آگاهی صاحبان کالا و خدمات می رساند که تا تاریخ 31 ماه می 2014 با خرید یک اعلان، یک اعلان رایگان معادل آگهی خریداری شده دریافت خواهند کرد. این تخفیف شامل آگهی دهندگانی می شود که مستقیماً با رادیو همراه تماس گرفته و حداقل یک اعلان در یک روز یا 30 اعلان در یک ماه خریداری کرده اند. این تخفیف تا پایان سال 2014 ادامه می یابد. لطفاً نرخ آگهی رادیو همراه را با دیگر وسایل ارتباط جمعی مقایسه کنید و برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-441-5111 و یا از طریق ایمیل sales@radiohamrah.com با ما تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111.
پیرامید انترتینمنت ارائه می‌دهد. شنبه سوم می، شب بی تکرار موسیقی با نام پر افتخار موسیقی ایران در صحنه های بین المللی. اندی
تو نباشی چه کسی منو نوازش میکنه؟ با صبوری با
اندی همراه با اجرایی متفاوت از شینی. تلفن اطلاعات 818-434-9918. تهیه بلیت kodum.com, ticketmaster.com و مراکز منتخب ایرانی. اندی شنبه سوم می در دولبی تیتر. سپانسر این برنامه پیام شایانی، وکیل تصادفات.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. جان قبلت کن بلندتر صحبت کن جانم، بفرمایید.
جناب دکتر،
خب بعدا شما چی فهمیدید؟ بالاخره گفتن دلیل این که ایشون مخالف بودن چه بوده؟
گفتن که اصلا با هم همخوانی، یعنی ایشون فقط با تکست هم از من خدافظی کردن، یعنی حتی نه یه زنگ به من زدن. روزی که من بهشون گفتم که چرا اینقدر ناراحتی، گفت راست و حقیقتش من خانواده‌ام مخالفن، میگن که اصلا با هم همخوانی نداریم از نظر قد و سن. من و ایشون آقای دکتر 30 سانت با هم اختلاف قد داشتیم.
شما بلندترید یا ایشون؟
و بله،
شما بلندترید یا ایشون بلندتر؟
ایشون بلندتر هستم.
البته شما قبلا گفته بودن
خواستن.
کلا خب پنج تموم شد دیگه. مادرشون دنبال بهانه ظاهری میگشتن پیدا کرد. من فقط از سادگی شما، از سادگی شما و زرنگی خیلی تو خالی شما تعجب میکنم که فکر کردید پسری رو به دست و 3 سال توی رابطه ایشون شما رو معرفی نگره تلفن بتونه میگره. خب ایشون ای بسا 10 رابطه دیگه هم داشته، از کجا میدونید شما؟
نه الان واقعا نمیتونم بگم که آیا بوده یا نه.
نه من به شما میگم بوده، من به شما میگم کاملا بوده. شما نقش مادر رو داشتید، ایشون هم به عنوان مادر آمدن کنار شما.
اصلا من نقش مادری بازی نمی
کنم. چرا بازی کردید؟ ولی اینقدر بوده که این بچه ساکت بوده، شما هر کارم دلش میخواسته، بچه تخصی هم بوده، از دور از چشم شما میکنشه میرفته دنبال کاراش. شما اصلا با واقعیت ها فرید جان
کودک که بودن، ایشون 6 سالشون که بوده بیش فعال بودن و پیش دکتر میرفتن و دارو مصرف میکردن. وقتی که میگفت به من، میگفت من 12-13 سالم که بوده یه چو گوشم صدای زنگ میشنیدم و وقتی که بودو بودو میکردم این صدای زنگ برطرف میشده. بسیار آقای دکتر آدم پرخاشگری بودن. البته من بهش میگفتم پس چرا من نمیبینم؟ گفت خب تو کاری نمیکنی که من عصبانی بشم. از دبیرستان اخراجش کرده بودن و از وقتی که با من آشنا شد، من بهش میگفتم با من چی به دست آوردی؟ میگفت آرامش. همین.
خب نگفتم مادرش بودی؟ نگفتم مادرش بودی؟ برای ایشون به دلیل از دبیرستان اخراج شده بودن یعنی چی؟
بله. دلیلش هم میگم اینقدر مثلا کم صحبت میکرد یا میپیچون حرفایی که من الان واقعا نمیدونم که دلیل اخراج شدن از دبیرستان.
اون وقت شما ایشون رو به عنوان وقت شما آدمی که اصلا حرف نمیزنه، شما به عنوان شوهر ایشون رو میخواستی؟ بعد برای که قدش بلند بود و جبران کوتاهی قد شما رو از در خودتون البته میکرد. آخه دوست دار چیز خوبی؟
بله، من یکی از عواملی که باعث شد اصلا ایشون انتخاب کنم ظاهرشون.
میدونم. خب به من بگید دوست تا چیز خوبه ایشون چه بود علاوه بر قدشون؟
میدونستم سوالا میپرسیم آقای دکتر، خیلی فکر کردم ولی اینقدر به بدیاش چند وقت فکر کردم هیچی آدم نمیاره، نمیدونم هیچ چیزی بگم.
هیچی نبوده،
یه حرف خیلی بدی که بخوام بزنم این که من خیلی دوست داشت.
بله، اونم که دوست نداشت، هیچی دوست نداشته ازم. یا آقایی بوده اونجا در شما رو داشتن و بعدم به خانواده هم
نبود. آقای دکتر به من میگفت به خانوادت بگو، یا
خطری برای اون
ابراز علاقه میکرد؟
هیچ خطری نداشته. خب برو به خانوادت بگو که نگن با این پسر نرو، بگو که این پسر جدیه، میخواد با من ازدواج کنه، مزاحمتی از جانب خانواده تو نداشته باشی، منم نداشته. چون شما اگر به خانواده میگفتی با این پسری میخوام برم بیرون که آینده نداره، که مسئله داشتی. خیلی جدی گفته مطمئن من تو رو میگیرم، رو من حساب کن. علاوه اگر بچه بیش فعالی بوده احتمال داره بدن افسردگی هم میداشته، ولی مسئله دیگه هم بوده.
خیلی درگیر بود با خودش آقای دکتر، همه مشکلات اذیتش میکرد، مثلا تو خودش میرفت یه مشکل خیلی ساده رو میگفت که مثلا من میدیدم که چقدر این داره اذیتش میکنه، همش دنبال این بود که اینو برای خودش رفع کنه. و هبیتاش آقای دکتر مثلا یه زمان 6 ماه افراطی ورزش میکرد، بعد رها کرد، افراطی دنبال درس افتاد بعد رها کرد. من خیلی افراطی دنبال یه چیز خاص، مثلا انواع اقسام کلکسیون انگشتر بود و بعد اینو رها کرد. من این آپاندام خیلی دیدم توی کاراش و توی رفتارش.
خب بگه حالا که میگه احتمالا منیک دیپرشن هم بوده، یا منیک دیپرشن بوده یعنی افسردگی و شیدایی یا سرخوشی رو داشته، یا علائم اختلالات جدی سایکاتیک نشون بوده، روان پریشی. چون میتونه زمینه تو خانواده حتی مسئله مثل شاید یه موقع اسکیزوفرنی و اینا باشه، چون اینا برخی از اوقات مقدمه اوناست. یعنی این به هم ریختگی ها کن.
خیلی عادی بود ظاهرش، یعنی من چیز غیر طبیعی ازشون نمیدیدم.
شما اصلا چیزی نمیدید، آدم ساکتی بوده، حرف نمیزده، حرفا رو میپیچونده، به شما تلفن نمیکرده.
بله، حتی
تلفن‌های منم ریجکت. نه آخه من نمی‌دونم شما دنبال چی می‌گردید عزیز. شما اصلا شما می‌خواستید به بقیه، چون توی خانواده‌ای که 3 تا دختر بودید، نشون بدید که یک شادامادی پیدا کنه، فقط ریختشو ببینه، تماشا کنه، لذت ببره. ایشون رو برای جایزه بله. می‌خواستید. رابطه جنسیتون با هم چطور بود؟ خوب، بد، متوسط؟
اگر ازدواج می‌کردیم مطمئن بودم عالی بود، ولی خب نداشتیم.
اصلا نداشتی رابطه جنسی؟
تو این سه سال؟
نه کامپلیتلی.
اوکی. ولی شما از همون که بود راضی بودی؟
بله.
او چطور؟
بله. اونم میگفت بله.
اوکی. حالا به هر حال تموم شده عزیز. من نمیدونم حالا من و شما موضوع مسئلهمون چی میتونه باشه. مثل اینکه خط شما هم قطع شد عزیز. به هر حال به نظر من ما وقتی تو زندگیمون به ازدواج که میرسیم اگر ده ها اگر نه صدها زمینه مختلف رو چک نکنیم به خاطر یه موضوع یا دو تا موضوع معلومه که جوابی بهتر از این پیدا نمی‌کنیم. اجازه بدید که متأسفانه تلفنتون قطع شد، با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام.
سلام بفرمایید.
صبحتون بخیر. می‌خواستم از ذات درباره ازدواج مثلا دختر خارجی می‌خواستم بپرسم چه مثلا مزیتی داره چه معایبی داره.
حالا مزیتی برای ازدواج به صورت مستقیم نداره. یعنی معمولا مگر اینکه من به دنبال اقامتم، به دنبال
نه
اونا منتفیه. نه آخه شما دارید رجوع کلی میگه، شما دارید رجوع خودتون حرف بزنید، من رجوع خودتون حرف
زنید. آره من برای خودم
آخه عزیز من صبر کنید، این چجور استدلالیه؟ شما وقتی موضوع رو کلی مطرح می‌کنی من چه می‌دونم شما دنبال چی داری؟ نه می‌خوام به شما بگم عزیز، یعنی وقتی که می‌فرمایید که به ازدواج به صورت کلی، خب منم حرفم این است که پاسخمو دادم، هیچی
باید.
یعنی داش ازدواج با یه خارجی هیچ امتیازی نداره، فقط ما معمولاً یک کمبودایی داریم که می‌خوایم جنبه جبرانی داشته باشه، بنابراین اون رو ترجیح میدیم به عنوان یه بحث کلی. یعنی من میخوام اقامت بگیرم، من دنبال یه کسی هستم که این گونه به موضوع نگاه کنه، به ازدواج نگاه کنه. من مرد شرقی نمیخوام، من زن شرقی نمیخوام، من مرد غربی نمیخوام، من زن غربی نمیخوام. یعنی به این دلایل از اولش هست. دوم این که یعنی ما جنبه دوم که من از فرهنگ و جامعه خودم بدم میاد. یعنی من مثلا دختر ایرانی و پسر ایرانی رو نمیپسندم به خاطر خودش، به خاطر خانوادهش، به خاطر انتظارات، به خاطر توقعات، مثلا بعد به خاطر محیطی که هست و و و. بنابراین معمولا هر وقت که یک کسی بخواد بره سراغ خارجی به این دلیل هست که یه چیزای جنبه جبرانی برش داره که اون پر میکنه یا از فرهنگش بد. اما یه دلیل دیگه‌ای که معمولا پیدا میشه که اینو میشه فهمید این است که شما با یه پسری دختری غیر ایرانی آشنا میشید، به تدریج بهش علاقه مند میشید، این علاقه به عنوان میتونه فقط پسری و دختری و زن و مردی باشه، خب اون موقع قابل به هر حال فهم است. و چون غالب اوقات اینا مسئله و مشکل به وجود میاره، حرف این است که اگر نمیخوای با خارجی ازدواج کنی، اگر نمیتونی با خارجی ازدواج کنی، اگر فکر میکنی نباید با خارجی ازدواج کنی، خب شروع نکن. درست مثل همین دختر خانم که قرار نبوده در یه جامعه مانند ایران بره سراغ کسی که سنش اونم در سنین تو 23 سال فاصله یه دختر بزرگتر باشه، که معمولا وقتی هم دوستان میگن 4 ساله میگن 3 سال، 3 سال بزرگتر باشه. بعدم این پسر هیچ اشتیاقی برای نشون دادن دختر نداشته باشه. بعد چیزایی که گفتی خب نشون میده یه خبرایی هست. حالا اصولا عزیز، ازدواج با خارجی نه بده نه غلطه، ازدواج با خارج از مذهب نه بده و نه غلطه، ولی معمولا مسائل و مشکلاتی رو داره و به وجود میاد، اونا رو باید چک کرد. حالا اگر بذارید من از شما چند سال کنم. اول شما خودتون چند سالتون عزیز؟
من 38 سالمه.
اوکی، چه مدتیست در خارج زندگی میکنی؟
من 14 سال اینجا زندگی
میکنم. اوکی، بنابراین شما از 24 سالگی آمدید. چی خوندی؟ چه میکنی؟
من لیسانس دارم، بعد بیزنس خودم رو دارم، خلاصه موفق بیزنس خودم.
این دختر خانم چند سالشونه؟
ایشون 27 سالشونه.
ایشون مال همون کشوری هستن که شما درش هستید یا خودشم مهاجره؟
نه من تو امریکا هستم، یعنی تو لس آنجلس هستم. ایشون هم تو لس آنجلس مال مثلا بلوک شرقی اوکراین هستن. بعد مثلا من تو اینجا دو دختر ایرانی چند تا، یعنی اولین دختر خارجیه که این لانگتر من بایدن باش دارم جز میکنم، تنها همون فرمایشی بودن که انتظاراتی که مثلا دختر ایرانی آره مثلا ازشون داری یا اونا از تو دارن، مثلا با ایشون که من رفتم و اون چیزی که از ایشون من دیدم، تو هیچ دختری که مثلا تا حالا شد دادن یشد بالای 20 تا مثلا من دختر داری مثلا دو دختر یه رفتم باش دید اصلا اینا، ولی ایشون انقدر آروم میکنه منو، انقدر چون کار من زیاده، سرم مثلا شلوغه، با هر مثلا دختری که میبی وای چرا زیاد کار میکنی، وای اینجوری میکنی، چرا اونجوری میکنی، فقط نمیم برش مثلا میری $1,000 مثلا یه برای تولد چیزی نمیگه، نه باید تو مثلا پولت بیشتر باید اینو بشه. من اصلا این انتظارات تا حالا از من نکرده مثلا. چرا من رستوران گرون قیمت
ایشون میره. چند سال امریکاست عزیز؟
بله
ایشون چند سال اومده امریکا؟
ایشون 8 سال امریکا.
خب ببینید عزیز، شما یه نگاهی بکنید به بک‌گراند کلی. من هیچی راجع به ایشون نمیدونم. اینا بسیاریشون از کشورهایی میان که سخت زندگی کردن و بسیار براشون زندگی سخت بوده. دوم، به هیچ وجه با توجه به نوع ارتباطاتی که تو اون جوامع میان زن و مرد هست و یک کمی خشونت حاکمه، به دنبال یه امنیت و آرامشی هستن و خودشون هم حالت ممکنه پسیو و منفعل رو داشته باشن و هم براشون مهمترین مسئله اینه که دیگه نمیخوان به یه زندگی با جنگ و جدال ادامه بدن. سوم، آمدن به یه کشوری مانند امریکا، خود اونا یه بار مهاجرت رو دارن و مهاجر به هر حال مسئله داره، به ویژه اگر نخواد با مردمانی که در فرهنگ و کشور خودش ازدواج کردن، خب به سمت غیر اون فرهنگ میره و دوتا آپشنی که داره، یکی این که امریکایی باشه که غیر امریکایی. خب خیلی از اوقات این فرهنگ ها با هم کانتر کالچر هم به نظر من هست، برای که آنچه که در مغز این کشورهای بلوک شرق و استاق امریکا هست یه مقدار جدال ذهنی است که برمیگرده به دیدگاه اقتصادی مارکسیستی و سرمایه‌داری، یا به هر حال کمونیستی و سرمایه‌داری. همه اینا دست به دست هم میده که یه زمینه فراهم میکنه برای این که برن سراغ یه کسی که امریکایی حتی به یک اعتبار نباشه. چون الان فراوون من دوستان ایرانی میبینم که دختر هستن. اینا از یه نوع زیبایی خاص که معمولا در فرهنگ ما پذیرفته شده است بهره‌مند. از همه اینا گذشته در جهت رابطه جنسی به دلیل اون نظامی که درش حاکم بودن یه مقدار زیادی راحت و آسودن و با بدن و رابطه جنسی مسئله ای ندارن، بنابراین تبدیل میشن به یک کسی که اگر یه احساس راحتی بکنن میتونن خودشون رو رها کنن و دوستان خوبی باشن. سطح توقع و انتظارشونم به دلایل آنچه که بر اونها گذشته مقدار زیادی پایینه. این حرف به شما درسته. ضمناً درست برعکس، سطح توقع پسر و دختر ایرانی در ازدواج اینه که با ازدواج یه جهش و پرشی داشته باشن، از یه طبقه و کلاس یه جای دیگه برن با ازدواج. اونا همچی چیزی ندارن، برای که نظام ذهنی که یه مقدار بابت مسئله تبلیغات برابری بوده اونا رو با ازدواج در این مسیر میاره. حساسیتی درباره این که شما عادتی اعتیادی داشته باشید سیگار بکشید مشروب بخورید هم ندارن، برای که جامعه و فرهنگ اونا کاملا با این مواد آمیخته است و بار مذهبی حلال و حرام و بکن و نکن رو اصلا به اون شکل پر ندارن. بنابراین بسیار میتونن آدمای راحت و آسوده باشن، به اصطلاح شما به راحتی میتونید باشون کنار بیاد، get along with. ولی اشکال کار دو چیز عزیز که حالا بعد از پیام ها میتونیم صحبت کنیم. یکی این که خیلی عمیق و سنگین ممکنه تو ارتباط قرار نگیرن، یعنی درست مثل همون مثالی که گفتم، به دنبال یه محل امن، یه زندگی راحت، یه زندگی بی درد سر میگیرن که بعد از اون همه طوفان و بحران یک مقداری آروم بگیرن. و دوم، چون مبنای انتخابشون احتیاجشونه، میتونن بعد از یه مدتی نمونن. یعنی وقتی که ذره جاپاشون محکم شد و یک کس دیگری پیدا شد که احتیاجاتشون رو برآورده کنه برن. به بیان دیگه، باز به دلیل اون ویژگی‌های روانی عمومی، من اصلا راجع به ایشون نمیدونم، ویژگی‌های عمومی خیلی عمق مسئله عشق رو ندارن. یعنی شما خیلی راحت میتونید ببینید بسیار پرگماتیسم، خیلی واقع بین، اینکه خوبی اون چیزیست که واقعیته، به موضوع نگاه میکنن و بنابراین راحت و آسوده هستن. و ضمناً هم به هر حال چون انتظار و توقع زیادی از اونها هست برای زندگی و بعد میبینن کنار یه آدمی که وضع مالی خوبی داره میتونن از در آروم بگیرن و انتظار و توقعی ازش نیست جز اینکه به خودش برسه و به خانواده برسه و به بچه ها برسه، خیلی مشتاق یه چنین رابطه ای میشن. اما تداومش به دلیل تفاوت فرهنگی اونم زندگی در جامعه امریکا مسئله است. حالا بگذارید پیام ها رو بشنویم عزیز. شما بعد اگر دلتون خواست راجع به مورد خودتون بفرمایید که بشه راجع به صحبت کنیم. چنگان ارجمند با ما باش.
به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131 NMLS number 288631.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال، در مورد تنظیم قرارداد قبل و بعد از ازدواج و یا مراحل جدایی و طلاق. یکی از پیچیده‌ترین قوانین در آمریکا مقررات مربوط به ازدواج و طلاق است. چنانچه در زمان تنظیم قرارداد وکیل شما این قوانین را کاملا در نظر نگیرد، در آینده دچار گرفتاری‌ها و خسارات مالی بسیاری خواهید شد. برای داشتن تأمین و آسودگی خیال با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید تا او شما را کمک و راهنمایی کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، سنچری سیتی، انسینو، اورنج کانتی و سان فرانسیسکو. تلفن 1-877-975-2529، عضو مراکز اطلاعات ایرانیان 08 و 50-50-100.
Lexus of Santa Monica به مدیریت دنی بنایان اتومبیل‌های نو و دست دوم خود را با شرایط و قیمت‌های استثنایی در اختیار شما قرار می‌دهد. به Lexus of Santa Monica بیایید تا بدانید چرا بیشتر افراد اتومبیل‌های خود را در این مرکز معاوضه می‌کنند و یا به قیمت مناسب به فروش می‌رسانند. Lexus of Santa Monica با 700 دستگاه موجودی اتومبیل و فری اپریزل برای مدت محدود با خرید برخی از مدل‌های جدید قسط اول اتومبیل شما را پرداخت می‌کند. دنی بنایان، مدیر Lexus of Santa Monica، با ارائه بهترین سرویس‌ها منتظر دیدار شماست. 310-505-9448 310-505-9448.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
ببخشید
آیشون،
من شما تمام تقریبا برنامهاتون رو فالو میکنم. بعد
ببخش عزیز، اگر بتوین کمی بلندتر صحبت کنید ممنون میشم.
من تقریبا برنامهاتون رو دنبال میکنم، بعد کنفرانساتون رو اومدم. چند تا چیزی که مثلا نمیخوام خدا که بازگو کنم برای دختر ایرانی، ولی با هر کسی که مثلا من رفتم یه جور دیگه، ولی ایشون از نظر این که نمیخوام کامپر کنم، چون کامپر خیلی خیلی بد میشه، ولی فقط این که این آرامشی که به من میده، مثلا دیروز مثلا ما صبح قرار شد بریم صبحانه، آره شد من قبل از صبح رفتم یه جایی کاری دارم، خب باشه رفتیم اونجا، گفتم اینجا من میشدم صبحانه خوبی داره، رفتیم اونجا یه گفتن که یک ساعت مثلا نیم چیز دارن ویتینگ لیست. بعد گفتش حدود مثلا 20 مایل رانندگی کردیم. بعدش گفتش اوکی. گفتم حالا کجا؟ خب بریم یه جای دیگه، مهم نیست. بعد گفت بذار انتخاب کنیم همین دوره برامون چی هست مثلا. گفتم هر چی که. مثلا گفت میتونیم بریم دنی، مثلا یه جای خیلی خوب. گفت ما میتونیم بریم اینجا مثلا غذا بخوریم. بریم مثلا اینو مثلا یه دفعه دختر مثلا ایرانی کردن، یعنی من شده اینجوری شده که یعنی اون روز داغون، یعنی سر من خراب کرد. آوی تو من گفتی اینجوری اونجوری، از این لحاظ یه دونه چیزی که مثلا خیلی خوبه. تو
فرمایش کردم مثلا از نظر صورت دیدی. خب حالا البته نمیخوام بگم اون دختر ایرانی ها چون از اون یاقی ها بودن دلایل داشتن، و الا اگر یه کسی به خاطر اینکه صبحونه ای که حالا نه تقصیر شما بوده نه چیزی همچی بازی در میاره، یه ذره جای گفتگو داره. اون که حتما اصلا از نظر اخلاقی و انسانی به درد نمیخورن، اصلا دختر ایرانی نباشه، مرد ایرانی باشه، برای ازدواج نباشه، برای دوستی هم
دکتر باورتون نمیشه، من دختر رفتم باش مثلا ریت دختر بودم رستوران، مثلا رستوران نه دیگه 5 استار دختر، مثلا دختر رستورانی که دیگه هفت پلیت دیگه 30 دلار اینا، برام که من ببر بره یه رجوزان، یعنی اینجوری من اصلا رفتم بیرون. بعد لیسانس داره فوق لیسانس میگیره، مثلا من نمیرم با دختر خانم، مثلا من رفتم بیرون چند ماه با هم بودیم، رفتم یه انگشتر گرفته اومده به مامانم نشون داده که اینو پسر شما من داده. بعد میگم که این چی مامانم، این چی داده به ما نگفتین کارو کردی؟ میگم نه. میگه خب چی میشه که تو پول داری؟ خب حالا اینو بخر برام بده تو دست من، فکر کن داریم ازدواج. یعنی یه چیز اصلا، یه چیزایی که بهت میگم من تا حالا به هر کی میگم، میگن یا من انتخابم اشتباه بوده،
نه یا شما نه شما یا دستگاه آشغال جمع کنی داری عزیز، یا اینقدر از نظر مالی خودتو نشون میدی که میگن بذار یه چیزی ازش بکنی.
نه از نظر مالی نیست، حالا تو خب فرض کن شما میرین بیرون، فرض کن لباسی که پوشیدی یا مثلا ماشینی که سوار میشه، خود نمیگم بهشون نشون بدم که من میخوام این کار بکنم یا اون کار بکنم، ولی وقتی مثلا میبینن نمیدونم، من برای خودم ازش خواهدم، میگم مثلا با یه نفر دارم میرم بیرون به یه حدی برای خودم ارزشم، برای ایشون هم ارزشم، ولی که بخواد از من انتظار داشته باشه من به شما زنگ زدم شما من راهنمایی کنید، حالا من هر کی باشم، فقیر باشم یا پول دارم، شما به عنوان راهنما دارید من کنید، من به این نگاه به یه دختر میرم جلو، ولی اونا یه جور دیگه به من نگاه. حالا بگذاریم، ایشون چند چیزی که شما میفهمید همیشه از خوبه، یه دونه چهره زیباشون هستش، دوم چیزی که من از ایشون همیشه دیدم فقط این من آرامش که مثلا به من میده، نه به خاطر نظر اقتصادی، مثلا اینکه هر کاری مثلا میخوام میکنه میگه کام ده اشکال نداره، حالا یه کار دیگه میکنی.
خب از گفتم ببین عزیز، آدمایی که برخی از وقت زندگی سختی داشتن، روزی که من قرار بوده 10 مایل را برم تا فرض کنید که جایی پیدا کنم، یا برم 5 مایل را برم از یه چشمه آب بیارم، حالا یه کسی به من بگه که پاشو یه لیوان آب از شیر به من بده، ملق میزنم میرم. میخوام به شما بگم اینو میفهمم عزیز، ولی یعنی شما من اگر بگید که برخی از این مردمان به دلیل شرایط فرهنگی اجتماعیشون بسیار کم توقع و کم انتظارن و بسیار به کم راضین رو متوجهم، این که شما من بفرمایید به دلیل شاید برخی از اوقات سختی هایی که کشیدن یا سختی هایی که در دیگران دیدن قدر موضوع ها رو میدونن متوجه هستم، این که شما من بفرمایید که این دختر به من آرامش میده باهاتون موافقم، ولی ببین عزیز اشکال کار زندگی زناشویی اینا نیست، مگر اینکه شما زن رو برای 20% زندگیت بخوای، یعنی بگی من میرم سر کار بعد میام خونه، این تبدیل میشه به یه آدمی که غذا به من میده، لیلی به لالای من میذاره، ای بسا ماساژم به من میده، مواظب بچه هام بوده، من اصلا هم حرفی ندارم. مطمئنم خیلی از دوستان ببخشید یه سر و صدایی هست اون داره پخش میشه.
بله
اونم چون من حواس منم پرت میشه. ببین عزیز، بنابراین بدلم میخواد توجهتون داشته باشم، نمیدونم چه خبره تو ماشینتون.
بفهم.
حالا بنابراین بعد، ولی اشکال کار در اینه که این کل زندگی نیست. ببینید شما اگر یه آدمی هستید بیزینسمن، اگر یه آدمی هستید که مثلا در نیویورک زندگی می‌کنید، اگر یه آدمی هستید که زیر فشار یه جامعه صنعتی اونم توی بیزینس رقابتی هستید، معلومه به بیشترین چیزی که احتیاج دارید آرامش و حوصله این که کسی بازی در بیاره و دردسر درست کنی ندارید، ولی اسم این زن نمیشه، اسم این همسر نمیشه. خب اینا شما میتونید یه پرستار بگیرید همه این کارا رو هم برای شما بکنه. یعنی میخوام به شما بگم آیا وقتی که میرسه به جهان بینیتون، به نگاهتون، به گذشتن از این مرحله، حالا یه حرفیه، یه بحثیه، یه صحبتیه، اونجا کجایی؟ اصلا
هر چیزی سوالی کنیم که من بتونم جواب بدم، یعنی بریم که یه دونه روی صفحه با هم باشیم.
آخه برای که حواست رفت اونور، من متوجه شدم کجایی، بلکه از پاسختم میگم حالا چه خبر بود در ماشین. ببین عزیز، شما اولا باید تکلیفتو روشن کنید، چون موضوع مهم و اصلی و اساسی اینه که من میخوام ازدواج کنم برای چی. اگر شما ازدواج میکنید برای که صدای خانواده رو بخوابونید، اگه دلتون میخواد صاحب بچه بشید، اگه دلتون میخواد یه کسی از خونه مواظبت و مراقبت کنه، شما به کارتون به راحتی و آسودگی برسید، اسم این ازدواج شماست. ولی اسم این ازدواجی است که زن مطمئن باشید بعد از 5 سال یا میره یا بهتون خیانت میکنه. اشکال کار اینه. برای که ببینید عزیز، ما باید بدونیم میخوایم تو ازدواجی که در دنیای امروزه با هم دو تا پر باشیم برای یه پرنده‌ای که با هم پرواز میکنیم، یا اینکه نه همون داستان قدیمی ایرانی باشه که شما بلبلید میرید میچرخید میاد سراغ این گل، بعد وقتی هم که دلتون خواست میرید سراغ لازم شد سراغ یه گل دیگه، اونم بعد از یه مدتی میتونه منتظر بشه ببینه بلبل دیگه میاد سراغش یا نه. یعنی من میخوام به شما بگم این اسمش بی دردی آوردنه، بی رنجی آوردنه، آرامش آوردنه، خیلی خیلی هم مهمه، چون اگر یه زن یه مردی اینا رو نیاره همون بهتره که نباشه، اما کافی نیست. من فقط حرفم با شما این است که اونو نگاه کنیم. من نمیدونم شما چنین هستی یا نه، ولی وقتی که تأکیدهای شما رو میبینم متوجه میشم که شما حرفتون این است که من این مثلا 80% زندگی رو من اداره میکنم تو زندگی، تو 20% خودتو اداره کن، با خودتم راحت و آسوده باش، همه امکانات و اختیارات رو من به تو خواهم داد، راحت و آسوده بدون جنگ و اینا یه زندگی آروم راحتی داشته باشیم، منم برم دنبال کارم. این درست مثل خرید اتومبیل مناسبه، این درست مثل پیدا کردن یه شغله. معناش اینه که یه دایره محدودی داره. خطرش هم این است که بعد از یه مدتی اون موضوعها برای او دیگه اون شور و شوق و هیجان رو نداشته باشه، از اون مرحله ناامنی و به هم ریختگی گذشته که مربوط به کودکی و مثلا نوجوانیشه بیرون آمده، حالا دیگه بیشتر میخواد و شما دیگه اونجا نیستید، و اون وقت سطح توقع و انتظارش نه از نظر مالی، نه از نظر همین موارد مثل خوردن صبحونه، یه جور دیگه ای خواهد بود. ولی اینا نشون دهنده نیست که شما با هم همخوانی و سازگاری دارید در یه ازدواج امروز. یعنی اینا ببین عزیز، درست مثل این میمونه که یه مرد امریکایی فکر میکرد که اگر بره زن شرقی بگیره پامیشه براش مثلا میرخصه، یه زن ژاپنی بگیره وقتی رفت میاد دست و پاشو مثلا ماساژ میده و میشویه. خب وقتی شما به زن و به همسر این گونه نگاه میکنید، خب معلومه ممکنه مثلا زن شرقی و ژاپنی این کارو بکنه، ولی بقیه چیزا چی؟ بقیه چیزا که دیگه نمیاد یه دفعه اون زن به اسلام مدرن امروزه شما هم باشه. به همین جهت است که برخی از ما میریم مادرمون رو به عنوان یه مرد میگم وارونش بکنید برای دختر، میریم مادرمون رو میگیریم، میریم دخترمون رو میگیریم، میریم شاگردمون رو میگیریم، میریم استادمون رو میگیریم، میریم دکترمون رو میگیریم، میریم مریضمون رو میگیریم، میریم کلفتمون رو میگیریم، میریم سرورمون رو میگیریم. ببینید اشکال کار اونجاست، در حالی که تو دنیای امروز اون چیزی که میشه روش حساب کرد یافتنش هم مشکل همسره، اشکال کار اونجاست. و الا شما بیاد بگید من یه مردی هستم با یه ویژگیایی به دنبال یه زنی میگردم که لیلی بلالای من بذاره نقش مادر و پرستار رو برای من و بچه هم داشته باشه. ضمناً اینا چون یه کسانی هستن که از یه نوع زیبایی خاص گفتم که برای برخی از مردای ایرانی مطرحن، با دال جزئیاتش نمیخوام بشم بهره مندن، و ضمناً در این زمینه هم خوبن، پس از نظر جنسی هم به اصطلاح در رخت خواب خوبه، پس مادر خوبی هست، یار و یاور خوبی هست، انتظار و توقع کمی هم داره، از نظر جنسی هم توانایی ها و قابلیت هایی داره. بسیار خوب. مادام که شما یه همچی همسری بخواید برای 5 سال و 10 سال اول زندگیتون شاید مناسب باشه، اما اگر بعد از اون ارتباط از درون به درون رو باش نداشته باشید چه میشه؟ روزی که یه پسر هموطنش رو ببینه توی مهمونی و به زبون خودش و آنگونه که او باش بزرگ شده باش حرف بزنه، توجهش جلب میشه. علتش هم این است که از درون با شما ارتباطی نداره، ارتباط شما یه ارتباطی بر اساس در حقیقت تفاوت‌های مکمله که به عمق وجود نمیرسه. و این همون چیزیست که شما مثلا میبینید یه مرد ایرانی پا میشه میره از ایران یه دختر جوان که با خودش 10 سال 15 سال فاصله داره میگیره، میاره اینجا نقش پدرشو بازی میکنه، میفتدش دانشگاه توی برو درس بخون و و به اصطلاح بزرگش میکنه، ولی از 10 مورد 9 موردش با اون مرد نمیمونه، برای وقتی بزرگ شد دیگه او رو نمیخواد. به این سابقه هم نگاه نمی کنه. در حقیقت آمده پدر دوم رو گرفته با مزایای ازدواج. به همجاست که خیلی از اوقات شما وقتی میدید دختر بگید میگن با این شرط که دختر ما بیاد اونجا درس بخونه. خیلی خب این حرف درست است به دلیل اهمیت درس، غلط است به عنوان زندگی زناشویی. و بسته به اینکه از کدام دید بهش نگاه میکنید. یعنی هشداری که من میخوام به شما بدم این است که در کوتاه مدت همه چیز میتونه خوب باشه، علاوه تازه او یه نقشی ممکنه برای شما قائل باشه که تو حرف بزن، تو تصمیم بگیر، تو عمل بکن، تو همه تو سروری. حتی مثل این فیلم جینی بود که اون واقعا من یادم میگفت سروره من
بس.
یعنی یه نگاه اونچنین داره و خب برای یه مردی که خسته است از یه طرف ضمناً یه امنیت و آرامشی میخواد و یه آدمی اینچنین به اون میرسه و بعدم هم مادر خوبیه، هم پرستار خوبیه، هم همبستر خوبیه و و، خب معلومه میتونه آدم رو علاقمند کنه، ولی پشتش حتما این دوران تموم میشه. درست مثل این که آدم میره کودکستان بالاخره میاد بیرون، فقط باید منتظر اون بود که 5 سال دیگه میاد بیرون یا 10 سال دیگه. و این اون چیزیست که تفاوتهای فرهنگی موجب میشه و به همین دلیله که شما میتونه ایشون خیلی جنبه‌های مثبت داشته باشه، ولی تا کی و اون جنبه‌های منفیش چی؟ در خصوص یه دختر ایرانی هم اونایی که شما توصیف کردید که خب اون یه قصه دیگریست، چون برخی از این افراد به گونه‌ای که شما توصیف کردید به ازدواج فکر نمی‌کنن، یعنی اونا به دلیلی یه رابطه گذرا میخوان و حالا در این رابطه گذرا به حساب خودشون که غالب اوقات از کمبودا و نادانی ها هست میخوان بیشترین رو به دست بیارن. و الا مادام که فرض کنین شما با یک کسی میرید یه جای غذایی بخورید که از نظر بهداشتی و خوشمزدگی عادیه، کافیه دیگه. برای چی آدم با طالب بره نیم ساعت یه ساعت یا بره یا نیم ساعت یه ساعت تو صف منتظر بشه که میخواد غذا بخوره؟ اون رنج و اگر هست و اون رانندگی یا اون صبر کردن 5 واحد لذت به آدم میده در مقام مقایسه با غذای خوب، در حالی که خود اون رنج رفتن 100. اون معلومه بسیاری از آدم حاضر نیست تا 1 کیلومتر برن غذای خوب بخورن، ما یه همجوری چیزی میخوریم دیگه، همونطوری که بسیاری از آدم میگن بشین تو خونه یه چیزی بیار هرچه هست میخوریم، چون متوجه تفاوت اینا هستن. بنابراین با یه دقتی با پیشرفت عزیز من پیشنهادم به شما اینه که سختون
درست های دکتر این پرمایش که میفهمید، خب بیشتر مردا همینجوری هستن که شما میفهمید، حالا فرما این رستوران نشونه، ولی برای خانوما این اصلا ملاک نیست، میگه نه باید مثلا حفظ مثلا این کیف یا اون کیف یا این لباس مثلا یا اون لباس یا این رستوران. برای ماها مردا اینا خیلی راحت،
نه معلوم نیست. البته شما این حرفو که بزنید الان اگر من خطو باز کنم 100 نفر میان خانما میگن اصلا اینجوری نیستید، این شماهایید که بعدن میخواهید دخترم دماغش اینجوری و قدش اونجوری و مامانش اونجوری باشه و چنین و چنان. بنابراین تفاوتاست. حالا اونو شما هم نیارید،
جنبندی صحبت شما من
جنبندی هم این است که جنبندی عرض من به شما این است که وقتی با یه دختری با فرهنگ اینقدر مختلف و متفاوت میدید، احتمال این رو بدید که از درون با ایشون نتونید کانکشن و ارتباط برقرار کنید، یعنی مخلوط ممکنه بشید ولی ترکیب نمیشید که برید مانند یه شکر تو این آب. شما درست مثل این میمونه که مثل تاسای تخته است که رو همتون ریختن، همیشه میشه تفکیکش کرد. اون خطر عزیز، یعنی اونجاست که اونو مواظب باشید. به هر حال با آهستگی پیش برید، ببینیم چه میکنید. من به پیام رسیدم ولی خوشحال شدم. مرسی عزیزم، خدا حافظ. چنگ آرشمند بعد از چند پیام با ما باش.
بخش از برنامه رازها و نیازها از طرف دکتر محمد خسروی، دیپلمات بورد انجمن جراحان پلاستیک و عضو کالج جراحان امریکا به شما تقدیم شد. تلفن 310-247-9650 drkplasticsurgery.com.
مرکز بهزیستی بورلی هیلز به سرپرستی فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی از روان درمانگران خدمات مشاوره، تراپی و نورو فیدبک را ارائه می دهد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت www.drholakui.com مراجعه نمایید.
دکتر هلن نصرتی، سایکوتراپیست، مریج فامیلی تراپیست، دارای PhD با تخصص در اندیویجوال کپلز اند فامیلی تراپی، با تأسیس و مدیریت اینستیتوت فور اینر پیس در 17530 ونچورا بولوارد در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی با بیشتر از 15 سال سابقه به شما کمک می کند. 818-268-9077 818-268-9077 www.drhelen.net.
فلیم اینترنشنال تقدیم میکنه همین شنبه با هنرمند محبوب هوشمند عقیلی.
چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه ها موزیک زنده بدون موزیک چارج. پنجشنبه و یکشنبه ها
بوفه غذاهای سنتی از ساعت 12 ظهر تا 4 بعد از ظهر. شعله سانتا مونیکا
در 11330 سان مونیکا بولوارد. تلفن 310-444-0045.
آقا ببخشید، رادیو همراه از کدوم ور برم؟
رادیو همراه؟ اگه اهل لس آنجلس اطرافش هستی، همین تو مستقیم برو 100.3 FM HD3. اگه اهل لس آنجلس و دور و برش نیستی، یه خو جلوتر دست راست برو رادیو همراه .com. یا میخوای یه خو اونورترش GLVز هم هست، از اونم راه داره. میتونی دندقب هم بری دست چپ خیابون اپلیکیشن استریت، بری توش خیابونای آیفون اپ یا اندروید اپ یا تونین یا جلویز اپ، از هر کدوم بری میرسی رادیو همراه. اه بایسته ببینم، شما هم که ماشینت مدل بالاست. خب قربونت برم، برای بیشتر مدلای ماشینای جدید مثل بنز و بی ام دبلیو، پورش و آدی و رنج روور و تویوتا و خیلی دیگه، رادیو همراه هم اینجاست. فقط کافیه رادیو تو روشن کنی. البته ببخشیدا، از صبح تا منتظر ماشینم، هر کسی جلوی پای ما ترمز کرد آدرس رادیو همراه پرسید و گازشو گرفت و رفت. شما هم نفر 375 امین. حالا اگه مستقیم میری قربونت، بارم تا یه جایی برسون، مردم از بس رو پای وایسادم.
عجب آدمای پیدا میشن. آقا خیلی خوشحال شدم، با اجازه.
رادیو همراه بی‌طرف و بی‌تفاوت به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
این بخش از برنامه رازها و نیازها را خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، بیمه و سرمایه گذاری به شما تقدیم می کند. تلفن 818-992-9990.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. یادآور میشم که از ساعت 6:20 یا از ساعت 6 تا 8 بعد از پخش اخبار از ساعت 6:20 برنامه تازه زنگ تفریح رو فعلا دوشنبه تا پنجشنبه خواهیم داشت. جمعه همچنان برنامه سری در موسیقی ایران و جهان از آقای زاون 6 تا 8 ادامه خواهد داشت. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
حال شما خوبه؟ معذرت میخوام، مزاحم میشم.
نخواهش کنم.
مشکل من در زمینه تصمیم گیری در مسائل مختلف هست. دو تا مثال میزنم تا شما مسائلتون بفرمایید. مثلا در زمینه لوازم الکترونیکی مثل موبایل، اگر من میخوام خریدی انجام بدم، 2 ماه راجع به یه موبایل ساده فکر میکنم که چیکار بکنم، چی بخرم. به هر کسی که میرسم راجع به این مسئله سوال میکنم. 80% اوقاتی که در روز فکر میکنم روز مسائل مختلف و به این قضیه اختصاص میدم، تو اینترنت راجع به سرچ میکنم و کلن 1-2 ماه وقتمو میگیره. تا اینجا خریدها و کارهایی که انجام دادم نتیجه مطلوبو گرفتم به خاطر اینکه خیلی تحقیق کردم و اینا. مشکل اینه که واقعا وقتمو میگیره و من درگیر میکنه. مسئله که مثلا الان درگیرشم خرید یه اتومبیل جدیده. من مثلا با تعجبش این که شما فرمودید به یه دختر خانومی که اتومبیل جدید میتونه ایگو بندری آدم رو تقویت بکنه یا کلاس کاری بیاره در ذهن مشتری ها، انرژی آدم افزایش پیدا بکنه، با تجربه اینا نکات مثبتیه که برای این در نظر میگیرم. اما با تجربه این که مبلغی که برای این باید بدم و به عنوان پسندازم بوده، اون رو از دست میدم و مثلا این مبلغ رو میتونستم در بانک پسنداز بکنم، سودش رو به عنوان اجاره دفترم در نظر بگیرم. اینا مسئله‌ای که مثبت و منفی تو ذهن من هی گشت و گذار میکنه. از طرف دیگه پدر، مادر، برادر اینا مدام میگن که این کارو نکن، مگه ماشینی که داری چه ایرادی داره. اینا مسائلیه که مدام مثبت و منفیش. یه روز مثبت میشم راجع به قضیه، میگم من باید این کارو بکنم، یه روز منفی میشم. حالا یه حدسی که خودم میزنم اینه که جدول ترجیحاتم به طور کامل دقیق و درست و ملموس نیست. یعنی نمیدونم چی برای من در زندگی بیشتر ترجیح داره، به خاطر اینکه نمیتونم انقدر راحت موضوعات رو تفکیک بکنم.
ببینم
اگر این موضوع است یا موضوع دیگری بفرمایید که
شور عزیزم. ببینید عزیز، بذار اول چند تا نکته رو با هم حل. مورد اول این است که امروز مطالعات نشون میده که ما تمام سیستممون بر اساس pleasure and pain، درد و لذت عمل می‌کنه. البته این لذت فقط مفهوم لذت فیزیکی و مادی نیست، ممکنه یه رضایتی و یا یه احساس کمک به دیگران برای ما لذت بخش باشه. بنابراین مفهوم pleasure رو و pain رو به معنی عامش میگم، طور که pain هم فقط درد فیزیکی نیست، suffering هم میتونه باشه که ناشی از احساس بدی است که از اشتباه میکنیم یا احتمالاً آزار و آسیب دیگر. پس همه مغز بر اساس pleasure and pain کار. دوم، ما همه پدیده های کیفی جهان رو بهش عدد میدیم و در سیستم میگذاریم. یعنی من میگم خوردن این شیر 5 واحد لذت، خوردن اون شکلات 7 واحد، جمز 12، در مقام مقایسه با خوردن فرض کنید تخم مرغ و نون که 4، 12 و 4، بعد میام وارد میکنم خب از نظر میزان انرژی یا از نظر سلامتی یا از نظر وزنم و اینا، هی تمام اینا رو بهش عدد میدم و آخر کار برخی از وقت به این نتیجه میرسم که من حتما باید اون نون و تخم مرغ رو بخورم، اصلا جایی برای خوردن فرض کنید شیر و شکلات یا هر چیزی از این قبیل نیست. برخی از وقت اینا نزدیکن جا به جا میشن. ضمناً تمام اینا با یه مسئله احتمال همراه، یعنی اگر من این کار رو بکنم یه روز دیگه، یه سال دیگه، 10 سال دیگه چه خواهد شد. بنابراین ذهن ما دائما در حال یه چنین مقایسه است. شما اشکالی که تو کارتون وجود داره اینه که بارها رو عوض میکنید. مثال فرض کنید که شما میفرمایید که من میخوام یک وسیله الکترونیکی بخرم و میام یکی دو ماه وقت صرف میکنم. خب شما اگر اون یکی دو ماه رو برید کار بکنید، ای بسا شما $5,000 به دست میارید، $1,000 به دست میارید، که اصلا اگر برید یه جنس $200 که ارزشش $50 بخواید $150 اشتباه کردید. ببینید من برخی از وقت مریض داشتم سراغ من میآمد، من از سالهای سال برای یک ساعت کار تراپی $200 میگرفتم. برخی از وقت مریض من 20 دقیقه دیر میآمد و وقتی بهش گفتم چرا دیر آمدی، گفت دنبال یه پارکینگ میگشتم، در حالی که اگر میآمد تو خود همون آفیس پارک میکرد $5 میداد، راحت و آسودم بود. ای بس و اینقدر اون دور چرخیده که $5 هم شاید بنزین، بگذاریم از این که به نظر من $50 یا $500 هم اعصاب خودش رو به هم ریخته. بعدم وقتی که 20 دقیقه دیر می آمد در حقیقت $66 هم رفته بود، $5 رو نمی داد، تو پارکینگ آفیس من پارک نمی کرد، 20 دقیقه با ناراحتی و نگرانی اون دور می چرخی، $66 از دست می داد. ای بسا با اون چرخشی که حواسش این ور اون ور بود میتونست برخی از اوقات خودشو به خطر بندازه، حتی یه ماشین بهش بوق بزنه، پری دلش بریزه، اینا همه ضررا بود. خب اینا مقایسه های احمقانه است، یعنی اینا نگاه نکردن واقعی به موضوع است. یعنی ایشون نگاه نمی کرد که من 20 دقیقه وقتی که درم از دست میدم $67، پارکینگ $5، اصلا جایی برای این که من برم تو پارکینگ وجود ندارم، مستقیم باید برم تو پارکینگ. ناراضیم از این که در این $5 میدم برای پارکینگ، ولی این هزینه است که باید اینجا بدم. بعدم من 20 دقیقه بچرخم که جای پارکینگ مثلا مجانی یا از این میترا پیدا کنم پارک کنم، اونم تازه یه جای یک ساعته، چون دم دفتر اونجای ما بروزی یک ساعته بود، اگر یه ذره دیر بشه، اگر یه ذره مسئله پیدا بشه، یه تیکت $50-$60 هم بخوره. بنابراین بسیاری از ما در مسائل اندازه‌ها رو نمیگیریم. اندازه ایشون چی بود؟ زرنگی کنه $5 نده، زرنگی کنه $5 نده. واقعیتش این بود که داشت $67 میداد. شما الان دارید همین حرفو به من میزنید عزیز. شما میاد دو ماه وقت صرف میکنید که اگر ساعتی $20 شما بگیرید و اگر 50 ساعت صرف این کنید، یعنی $1,000 از دست میدید. میخواید زرنگی کنید که یه چیز $200 رو که دارن تو بازار میفروشن که اگر بخرید خوبم نباشه بندازید، خب $200 ضرر میکنید. $1,000 برید بگیرید، $200 هم اینجا حروم کنید. نتیجتا شما کاری که دارید میکنید دو چیزه، یکی اینکه فقط به این که این 200 دلار فکر میکنی نه به وقت، دوم به دلیل آسیبای کودکی از اینکه کلا سرتون بره، از اینکه زرنگ نباشید، از اینکه مردم بهتون کلک بزنن، از اینکه کار احمقانه بکنید، از اینکه اشتباه بکنید، از اینکه پشیمون بشید بسیار میترسید. اونو بی خودی بردید بالا و اصلا جایی برای گفتگو نیست. یعنی شما اصلا قرار نیست این وقت صرف کنید. شما من بگید بیکار بیکارم، از شدت بیکاری حتی میخوام سرم به در دیوار بزنم، حالا میرم هی توی اینترنت و این ور اون ور میخوام ببینم که این وسیله برقی رو بخرم یا اون وسیله، میفهمم. ولی آدمی که میتونه کتاب بخونه، آدمی که میتونه ورزش بکنه، آدمی که میتونه کار بکنه، بیاد 10 ساعت 20 ساعت وقت صرف بکنه که این تلفن رو بخرم یا اون تلفن رو، این تلویزیون رو بخرم یا اون تلویزیون، اصلا آدم مات و مبهوت میمونه. عددا با هم نمیخونن عزیز. یعنی اینجاست که نگاه واقع بینانه و عاقلانه‌ای به موضوع نمی‌کنیم. الان مطلبی که با شنونده عزیز قبلی گفتم، مثال میزنم راجع به خودم. بانوی ارجمندی زن و شوهری اصرار داشتن که فلانی ما تو رو باید ببریم یک رستوران که نمیدونی چه غذایی داره و فلان. و منم که اصلا هر این حرفا نیستم، من اگر به شما بگم از 100 دفعه که غذا میخورم 90 دفعش غذایی میخورم که آدمایی که یه 20م یه 50 من درآمد دارن میخورن. اصلا برام مهم نیست. اینکه اگر منو یه جای خیلی خیلی ارزون دیدی تعجب نکنید، از شدت بدبختی و خصیصی منه. هر جور میخواید شما فکر کنید، ولی میخوام به شما بگم من به این موضوع اهمیتی نمیدم. حالا اینا اصرار که تو نمیدونی، بالاخره منم به دلیل تعارفشون و چون نوع تعارفاشون هم غیر عادیه تن به این کار دادم. عجیب این بود که اون وقتی آزاد منم، چون موقع کلاس داشتم جمعه بود، جمعه بعد از ظهر، اونم در شهر لس آنجلس که امروز تو برنامه صبح متوجه شدم در ترافیک لس آنجلس بدترین شهر امریکاست، یا اول بدترین شهر به هر حال بزرگ و کوچک امریکاست. درست این دوستان خوب من یک ساعت و ربع من گرسنه رو تو این شهر چرخوندن و تو ترافیک سنگینی که ماشینا ایستاده بودن بیشتر به پارکینگ شبیه بود، منو بردم تا برسونن اونجا. بنده حاضر نبودم برای اون غذا که تازه خیلی خوبم بود، حتی حاضر نبودم 5 دقیقه صبر کنم، حاضر نبودم 10 دقیقه تو ماشین بشینم، برای من ارزشش رو نداشت. یعنی تفاوت ارزش و لذت یه غذایی که همین دم دفتر رادیو یا اون موقع دفتر کارم میتونستم بخورم، با اونجایی که من دادن 5 نبود، به من رنج 500 دادن، 500 حتی 5000 گرسنه که میخوام چه بکنیم. خب اینا عاقلانه نیست عزیز. علتش هم این نیست که شما با یه جمله که من اینجوری هم درستش کنید، نه، واقع بینانه خودتون نگاه نمی کنید. گفتم درست مثل مثال، چون تا عدد نیاد مسئله حل نمیشه. من در دانشگاه تهران آمار در علوم اجتماعی و متدولوژی درس میدادم. کار ما تو 12 مرحله تحقیق که 12 مدل و نمونه بود این بود که چگونه پدیده‌های کیفی رو به پدیده‌های کمی تبدیل کنیم و مقایسه کنیم. درست مثل مثالی که خدمتتون عرض کردم برای کسی که می‌خواست بیاد دفتر من، و شما دقیقاً همین حرفو به من می‌زنید. شما میاد 2 ماه وقت صرف می‌کنید، تو دودلی خودتون می‌برید، خودتون درگیر یه جدال می‌کنید، تصمیمی یه جوری می‌گیرید که مثلا 50 دلار ضرر نکنی، شما که 5000 دلار به خودتون آسیب زدی. شما که از نظر ذهنی این کار کردید. اسم این وسواسه، اسم این نگرانیه، اسم این ترس از اینه که کلا سرمون بره، اسم این ترس از اشتباهه، ترس از اینی که مسخرمون کنن، یک کسی زرنگی بکنه، ما به نظر احمق بیاییم، ما پولمون رو دور ریخته باشیم. همه این حرفای بیمعنی، همه این حرفای بیمعنی. درست مثل بسیاری از دوستان که به جای اینکه وقتی ماشینشون رو پارک میکنن و جا داره یه 2 تا 25 سنتی هم بندازن اونجا که با خاطر آسوده برن و خریدشون رو بکنن و برگردن، نمیکنن. آخر کار خسیس میگم 20 دقیقه برمیگردن، به اندازه 20 دقیقه مثلا یا 15 دقیقه میندازن، بعد اونجا کمی گیر میکنن، بعد همینجوری نگرانن، بعد میان، بعد میبینن یه جریمه 50 دلاری خورده. اگر تمام سال ایشون یه 25 سنت 50 سنت اضافه بندازه که خاطرش آسوده باشه، ای بسا بعد از 100 دفعه که این کارو بکنه در یک سال میشه 50 دلار. خب یه دفعه تیکتی که میگیرید 50 دلاره. اینجاست که آخر کار پدیده ها باید به کمیت تبدیل بشن و مقایسه بشن تا ماها بتونیم قبول کنیم. روزی که این کارو نمیکنیم گرفتاری است. تو همون مثالی هم که با شنونده عزیز قبلی داشتم درباره دختر و زندگی همینه. همه چیز وقتی که یک کمی تبدیل بشه به کمیت، مقایسهش برخی از اوقات حیرت انگیزه که مثلا دنبال چی هستم. یه زن و شوهر فرض کن اون همه دعوا را میندازن، بچه‌هاشون از پا در میارن برای اینکه مثلا میخوام برم مسافرت، که در این مسافرت فکر میکنن مثلا 10 واحد لذته، خب اینا 1000 واحد رنج رو دارن برای خودشون و بچه‌هاشون میخرن برای اون 10 واحد. کی تا حالا اومده 10000 دلار داده یا 1000 دلار داده گفته 10 دلار من بدی؟ آدم با چقدر ساده باشه، نمیخوام لغت بد به کار برم، که به کسی بگه آقا خانم آقا من به تو 500 دلار میدم، لطفا 5 دلار من بدی. خب آخه ما داریم این کارو تو زندگیمون میکنیم. اینجاست که میگن یه کاری واقع بینانه نیست، اینجاست که میگن یه کاری عاقلانه و حتی میشه گفت منطقی نیست. نتیجتا شما در بسیاری از مورد اصلا برای چی فکر میکنی؟ اصلا چه اهمیتی داره؟ مخصوصا فرض کنید شما میدید توی رستوران، بسیاری از آدما هستن که به غذایی که میخوان بخورن فکر میکنن، به اینکه قیمتش 2 دلار یا 5 دلار پایینتر یا بالاتر فکر نمیکنن، چون اون عدده براشون مسئله ای نیست. اگر نیست معلوم مهم نیست شما به قیمت نگاه کنید. خب به اون غذایی که دوست دارید نگاه کنید، اون دوستی است که دوست داشتن یه غذاست که 100 دلار میارزه، تفاوت این غذا با اون غذا 4 دلاره. خب به شما میگن 4 دلار بده 100 دلار جان.
معذرت میخوام، همینجا که فرمودید دوست داشتن غذا 100 دلار میارزه، من احساس میکنم نمیدونم چی برام 100 دلار میارزه چی 50 دلار.
نه عزیزم نگاش کنی آخه موضوع خرید یه وسایل الکترونیک معنا داره عزیز، برای که به ساعت کارتون نگاه کنید. عزیز من اگر شما یه جایی هستید که ساعتی 20 دلار بهتون میدن، وقتی 20 ساعت برای این کار میذارید یعنی 400 دلار. شما من بگید ما با تفاوت اون کالای خوب و بد 400 دلار میخوام یه ماشین بخرم از اینجا یا اونجا با 400 دلار، میگم 20 ساعت وقت صرفش کنید. برای که اینجا 400 دلار از دست میدید، اونجا ممکنه بیشتر از 400 دلار، اونم پازه با قید احتمال به دست بیارید. ولی اگر شما دنبال این است که 400 دلار بدید برای اون، نمیتونید وارد کنید. ببین باز شما آخر کار حقی که زدید به خودتون چی بود؟ من دوست داشتن نمیدم. چرا؟ دوست داشتن شما همیشه به عدد میتونه تبدیل بشه. من گفتم من درس این کارو میدادم، درس متدولوژی همین بود که چگونه هر پدیده کیفی رو میشه به پدیده کمی تبدیل. حتی شما بگید محبت به یه آدم رو میشه به کمیت تبدیلش کرد، برای اینکه ما باز باید ببینیم چقدر برای اون میارزه. این مثال میشه به این صورت زد که من به شما بگم یه غذای اونجا میذارم سر راه شما، شوک الکتریکی میذارم، شما برخی از اوقات برای رستن به اون 5 شوک رو قبول میکنید، یه ده 10 تا یه ده 15 تا. معلومه همه چیز آخر کار عددی است. جهان آخر کارش کمیت عزیز، آخر کارش کیفیت نیست. این بازی کیفیته، یه بازی ذهنی است که واقعیت هم داره ولی باید تبدیلش کرد به کمیت. به همجاست که وقتی کسی به من میگه کار برای من این است که خب این چه پولی به تو میدن، با این پول تو چه لذتهایی رو میتونی بخری و چه از رنجهایی میتونی دور بشی. به همجاست که چند روز قبل که با دوستی صحبت میکردم، بانو دو تا پی اچ دی بودن، اون برنامه‌شون شنبه شنبه یادم نیست پخش شد، دو تا آدم تحصیل کرده، یکی استاد دانشگاه و دارای پی اچ دی که سال آخر پی اچ دی، بحث درباره خرید خونه داشتن. خب اینا با واقعیت مارجینال یوتیلیتی که پوله ازش خبر ندارن. شما یه دلار که داری توی زندگیتون، مسئله آب رو باید بخرید که از تشنگی نمیری، دو دلار که شد یه ذره یه غذایی هم بخورید که از گرسنگی نمیری، برای که این یه دلار اول یه دلار دوم خرج مسئله مرگ و زندگی شماست. ولی وقتی شما 1000 دلار در یه روز دارید میشه 1005 دلار، با 5 دلار چیکار میکنید؟ هیچی. با 5 دلارش میرید مثلا یه کراوات که می‌خواستی بخرید 30 دلار، 35 دلاری می‌خرید، تازه ای بس 35 دلاری زشتر از 30 دلاری هم هست. بنابراین ارزش پول هر واحدش با ارزش بعدی متفاوته. اینی که برای یه فقیر یه دلار مهمه و اینی که برای یه ثروتمند یه میلیون دلار میتونه مهم نباشه، برای اینکه به ارزشش مرتبطه، به عددش که کسی کاری نداره. یعنی حتی میخوام بگم یه پدیده کمی آخر کار به نقشی که تو لذت و درد داره اهمیت مرتبط پیدا کنه. با آدم ها باید این واقعیت ها رو بدونه. من جاست که شما هر آدمی که نگاه کنیم میگه 8 ساعت کار میکنم ولی 10 ساعت کار نمیکنم، برای اینکه اون 2 ساعت اضافه کار رنجی به من میده که با 2 ساعت درآمد من همخوانی نداره. به همین دلیل که یکی میگه من 4 ساعت کار میکنم، یکی میگه 6 ساعت، یکی میگه 12 ساعت کار، ولی همون آدمی که میگه 8 ساعت کار میکنم اگر بچهش مریض شد و سخت احتیاج به پول داشت، حالا میاد التماس کنه من میخوام 16 ساعت کار بکنم. چرا؟ برای اینکه یه درد بزرگی رو که مسئله بستام بیماری فرزندشه از خودش میخواد دور کنه. اینا مسئله است و شما باید واقع بینانه به موضوع نگاه کنید. بعدم نگاه کنید میدید مثلا تایی کار از اینکه اشتباه کنید خیلی ناراحت میشید، یا از اینکه کلا سرتون بره خیلی ناراحت میشید، یا فرض کنید از اینکه یکی بهتون بخنده که رفت برفتی 200 دلار پول اینو دادی، بابا عجب دیونه هستی، از این بهترش 100 دلاره. اینا اون حساسیت هاییست که برخواد یه افراد میلی خودخواهیه. من اینقدر خودخواهم که نمیخوام فکر کنم کسی کلا سر من میگذاره. بنابراین یه نگاهی بکنید، مطمئن هستم که متوجه میشید. چه خبره؟ خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
معذرت میخوام، میتونم ادامه بدیم راجع به این مسئله؟
آخه اینکه به اندازه کافی حرف زدیم، ببین باز همون گیر است که میخواید.
مسئله خیلی کوچیکه.
مثلا چیه؟
مثلا کاری که شما برای اون دختر خانم انجام
دادید. نباید رفتی سراغ من، روی خط باش عزیز، روی خط باش. آخه ببین قربونت، همینجا گیر توئه، رو خط باش. چنگال ارجمند با ما باش.
بزرگترین سرمایه و دارایی بیشتر خانواده‌ها در آمریکا خانه‌های مسکونی‌شان می‌باشد. چنانچه برای خرید خانه نیاز به دریافت وام دارید، دقت لازم را در دریافت وام مسکونی مورد نیازتان انجام دهید. اگر شما در کلیه امور پزشکی، حقوقی و بازرگانی نیاز به تحقیق و جستجو برای یافتن بهترین متخصص را دارید تا از خدماتشان بهره‌مند شوید، در امور وام نیز سعی نمایید با افرادی که دارای پروانه و جواز رسمی هستند و تخصص و تجربه و کارایی لازم را دارند تماس بگیرید. شما در هر شرایطی که هستید، چنانچه خواهان خرید منزل می باشید و یا خواستار تجدید وام های موجودتان می باشید، بدون هیچگونه تعهد و هزینه اولیه با ما تماس بگیرید و یا به ملاقات ما در یکی از دفاترمان در جنوب کالیفرنیا بیایید تا شرایط شما را حضوری بررسی نماییم. کسانی که برای اولین بار قصد خرید خانه دارند ولی کم پیش پرداخت کافی ندارند، می توانند خانه های مورد دلخواهشان را فقط با نیم درصد، بله فقط با نیم درصد پیش پرداخت خریداری نمایند. برای تماس با ما از هر نقطه جهان و انجام مشاوره رایگان با شماره مخصوص که برای شنوندگان رادیو همراه در نظر گرفته شده تماس بگیرید. 310-775-21-31. قابل توجه افراد 62 سال به بالا که فاقد مدارک مالی و یا شغل و درآمد هستند و کردیت و سابقه اعتباری ندارند و حتی قادر به پرداخت اقساط ماهیانه وام مسکونیشان تا آخر عمرشان نیستند، می توانند از تسهیلات دولت آمریکا و از وام‌های مخصوص ما که برای این نوع اشخاص در نظر گرفته شده بهره‌مند شوند. برای اطلاع بیشتر در مورد وام‌های دولتی FHA Reverse Mortgage که برای رفاه شما در نظر گرفته شده با ما تماس بگیرید. قابل توجه افرادی که در خارج از آمریکا و ایران زندگی می‌کنند و فاقد تابعیت آمریکا هستند و حتی کارت سبز و ویزای آمریکا را ندارند، می توانند خانه‌های ایدئالشان را در ایالات متحده آمریکا و در ایالت زیبای کالیفرنیا از سان دیگو تا سان فرانسیسکو خریداری نمایند. نظام نژاد به اتفاق همکاران فارسی زبان با کمال افتخار در خدمت شما عزیزان در سرتاسر جهان می باشند. شماره مخصوص برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-21-31 310-775-21-31.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر، یه ترنینگ ساده فقط لازم مسائلی که فرمودید می‌خواستم راجع به این مثال داشته باشم. همین مثال خرید خودرو، شما به دختر خانومی که زنگ زده بودن فرمودید که پولی که خودت درآوردی، زحمتی که کشیدی و اون اتومبیل رو دوست داری، هیچ دلیل نداره برای اینکه نخری. حالا من با توجه به این شرایطی که دارم و یک پسر هستم، نیاز به آینده مالی و تضمین و اینها دارم، مثلا راجع به این قضیه میخوام فکر بکنم چه مسائلی رو باید.
یعنی چی نیاز به آینده تضمین؟ چرا پسر نیاز آینده به تضمین داره؟ به دلیل اینکه تای ذهن شما این است که مرد قرار خرج زندگی زن و بچه‌هاش رو بده. شما مال کجایی؟ آخه ببین عزیز، تو هنوز میخوای یه برتری امتیاز مردونه تو زندگی زناشویی داشته باشی. چه تفاوتی بین زن و مرد؟ اتفاقا یه دختر بهتره که بتونه نیاز مالی خودش و خودش برآورده کنه تا بتونه آزاد و مستقل باشه. این شماره یک. دوم، ماجرای تفاوت قیمت مهمه و کاری که با اون پول میخوای بکنی. شما بازم نگاه کن ماشین رو برای چی میخواستی. اگر ماشین رو برای چیزی که دوست داری، مجموعه اونا رو نگاه کن ببین چه هست. یه زمانی هست که حتی میخوای بری میخوای ازدواج کنی، خب معلوم آدم یه پول بیشتری برای ماشینش میده. علتش هم این است که به هر حال تأثیر مثبتی میگذاره و نگاه منفی یه ذره کم میده. باید موافقم، برای که یه هدفی داری ازدواج، یه ذره بیش از اون، یعنی تو خودت ماشین 20,000 دلاری میخریدی اگر فکر ازدواج نبودی. حالا که میخوای ازدواج کنی من کاملا میفهمم که ماشین 25,000 دلاری بخری. علتش هم این است که ظاهر رفت و آمدت اینا اهمیت داره در این حد، ولی نه اینکه بری ماشین 200,000 دلاری بخری. این شماره یک. برای که اونجام اندازه‌ای داره هر چیزی عزیز، یعنی ببینید همه چیز میشه کم میکرد. این شمایی که باید بگید برای من چه چیزی مهمه. شما دیدید اولین چیزی که برگشتید گفتید به عنوان مرد من باش مقابل، معنی نداره. یه زنم همینطور باید فکر کنه. پس بنابراین اونو بذارید کنار. و یه زنی که بخواد بیاد تو دنیای امروز بگه شوهرم باید خرج من و بچه‌ها رو بده، شما باید بدونید میتونید باش مسائل جدی داشته باشید، نه به خاطر مسائل مالی، به خاطر این نگاهش به خودش و زندگی. و یا یه کسی که شما این حرفو میزنید، یه دختری که روپای خودش مستقل آزاد ایستاده، میگه این آقا فکر کرده چی؟ دنبال یه زنی میگرده که بعدم بگیره تو بشین خونه من پول در میارم تو خرج بکن، پس اختیارات و مسئولیت با منه. یه زنم بعد از اون بعد بیشتر مالکیت با من، برای که از یه جای دیگه میاد عزیز. به همین جاست که تو مواردی از این قبیل باید بهش نگاهی کرد، درست مثل ارزشی که یا لذتی که شما از خوردن غذا اینجا و اونجا میبری. یه مقدار باید واقع بینانه به موضوع نگاه کرد، بی خودی موضوع رو پروبالش نداد. دیدید که شما من میگید که من در سن ازدواجم ماشین 20 تا حد اکثر 30,000 دلاری میخرم، میگم برید تو آخر 30,000 دلاری بخر، ولی به شما نمیگم 60,000 دلاری حتما نخواهم گفت. به دلیل اینکه اولا اون موقع شما از خودتون چیزی رو ارائه میدید که نیستی و موضوع رو به سمت و سوی میکشید که غلطه. به همین جرس که من و شما در حالی که تو خونه میتونیم تمیز باشیم و لباس خانه راحت بپوشیم، بیرون که میایم لباس مناسب بیرون رو میپوشیم، اما ما نمیتونیم تو خونه کثیف باشیم، برای که کثیفی هیچ جا جایی نداره. مهمش هم نیست که میخوایم از خونه بریم بیرون یا نه. بنابراین ما به بهانه اینکه این شنبه و یه شنبه خونه ایم نمیتونیم حمام نریم، مخصوصا وقتی که حمام رفتن و نرفتن رو که برای دیگران انجام میدادیم همچنان میخوایم ادامه بدیم، خب نشون میده که نگاه بد و غلطی راجع به خودمون و دیگران داریم. به همین جهت است که باز بذارید مطلب دیگه رو به شما بگم. شما خیلی از اوقات این حرفی رو که من و شما بحث کنیم یه جوری که به حرف شما مرتبطی میزن، من اگر به دنبال لباس خوب یا نمیدونم کفش خوب هستم یا کراوات خوب هستم به خاطر خودم دوست دارم، میخوام خودم ازش لذت ببرم، خودم برام این موضوع مهمه، خودم به مسئله زیبایی که یه مایه هنری داره اهمیت دارم، من کاملا حرفشون رو میپذیرم، میگم بسیار خوب، ولی دو تا شرط داره. شرط اول این است که هزینه‌ای که بابت این کار میدید مناسب باشه با بقیه زندگیتون. یعنی این حرفی که به شما زدم، نمیتونی به خاطر 10 دلار یا 100 دلار صرفه‌جویی 20 ساعت وقت بذاری دو ماه صبر کنی، میتونی 2 ساعت وقت صرف کنی نه زیادتر. دوم، وقتی که تو رفتی اون لباس شیکی که میگی پوشیدی و وارد مهمونی شدی، اگر حتی برای یک آن در تمام مدت مهمونی یادت بیاد که توی لباس شیکی پوشیدی برای دیگران، باید بدونی به خاطر دیگران پوشیدی. بنابراین اگر یکی سی آمد به تو گفت خانم یا آقا چقدر لباستون قشنگه، شما باید نگاه کنید ببینید کدوم لباس رو میگه، نه اینکه از در وارد بشید دستتون رو زیر لباستون بذارید که خانم و آقایون لباس منو ببینید. شما این دوتا شرط رو من نشون میدید، وقت من قبول میکنم برای خودتون این کارو میکنم. بنابراین روزی که من میگم برای خودم میکنم، باید مطمئن باشم که این کارو برای خودم میکنم، نه یه حق بازی ذهنی یا برای فریب خودم و دیگران یا هر رو ازش استفاده میکنم. روزی هم که شما من جان
من به این اعتقادی ندارم که آدم برای خودش کاری میکنه، چون اگر کسی که میفرمایید لباس قشنگی میره تهیه میکنه، اگر تو خیاب توی شهری زندگی بکنه که هیچ آدم دیگه وجود نداشته باشه، هیچ وقت نمیره اون کار انجام بده. پس نمیتونه بگه برای خودم دارم این کارو انجام.
آخه شما چرا اومدید حکم برای دیگران ساخته؟ چرا شما خودتون اینقدر که دیگران براتون مهمه؟ فکر کنید آدم‌ها خودشون براشون مهم نیستن. ببین این حکم از کجا در اومد؟ نه آدمایی هستن که هنوز دلشون میخواد خوب بپوشن، نه به خاطر دیگران. شما فقط لباس به خاطر دیگران میپوشید. همینجاست که گرفتاری سازید. همینجاست که نگاه شما دیگه خودتون نیست. همینجاست که نمیدونید بیرون چه خبره. روزی که من گفتم من لباس رو برای دیگران میپوشم، هیچ وقت نمیتونم لباس بخرم. برای که سلیقه کیو رعایت کنم؟ به همین جهت است که یه حداقلی رو ما داریم، بعد اونجا یه توجهی میکنیم اون زمانی که مطرحه. باز به همین دلیله که بسته به این که یه چیزی چیزی رو ایجاب میکنه، یه فلکسیبیلیتی دارید. شما به عرض من راجب خونه نگاه کردید، من بسیار از وقت زن و شوهرها اومدن من گفتن که شوهر من یا زن من که بیرون تمیزه تو خونه بو میده، و وقتی که به اون خانم یا آقا گفتم چرا بو میده، گفت خب ما دو روز که نمیخواستیم بیرون بریم، بویی ما قراره برای مردم خودمون رو تمیز کنیم. یه چیزایی هست که کاملا مرتبط به مردمه. شما قرار نیست تو خونه به عنوان یه مرد کراوات بزنید، ولی تو خونه که تمیز میتونید باشید و لباستون که میتونه تمیز باشه، اونجا که قرار نیست بو بدید و لباستون بو بده، چون اون که دیگه ارتباطی به مهمون و خارج از مهمونی نداره. درست هست که مسئله یه موقعیت تعیین کننده است، ولی یه مثل ترموستات، من بین 50 تا 60 حرکت میکنم. من که نمیتونم بگم وقتی که هیچ کس نیست من یه میشم 5، من بین 50 تا 60 هم. به همجاست که شما غذایی که برای خودتون میخورید باید غذایی باشه که حالا 5% 10% بهتر برای مهمونم تدارک میبینید. ولی اگر شما گوشت نمیدونم پوندی 2 دلاری برای خودتون میخرید، برای مهمون که نمیتونید برای 12 دلاری بخرید. اون که حق بازیه، اون که خودنماییه، اون که جز در شرایط استثنایی استثنایی نشانه خالی بودن و خراب بودن ماست. من برای خودم غذای 2 دلاری میخرم، برای مهمونم 2.5 دلاری، اونو میفهمم. برای اینکه یه چیزی تو چارچوب ارتباطات انسانی است که خود رو جای دیگری گوشتن. ولی اگر من برای خودم غذای 2 دلاری روز کنم، برای دیگه 100 دلاری درست میکنم. به همجاست که منی که به خوردن غذام که اشاره کردم اهمیت نمیدم، معلومه به خاطر شما رنج نمیکشم، معلومه به خاطر شما یه ساعت این ور اون ور نمیرم، دلیلی برای این کار نمیبینم. بنابراین مهم اینه که من و شما یا من و دیگران رنجمون، ترموستاتمون کجاست. باز به همین دلیله که شما در جامعه ایرانی چی میبینید؟ میبینید مثلا امریکایی نسبت بین درآمد سالیانش و مثلا اتومبیلش یه نسبتی است که در حالی که مثلا 100,000 دلار در میاره، اتومبیل 20,000 دلاری میخره، یعنی 5-1. اما یه دفعه شما تو جامعه ایرانی میبینید که در مقابل درآمد 100,000 دلاری ماشین 100,000 دلاری میخره. البته چون صفر نمیشه میتونه این کارو بکنه، برای که مثلا 20,000-30,000 دلار به عنوان اینکه ارزشش یا قیمتش کم میشه رو میپردازه. خب این نسبت معلومه که در امریکا مردم بیشتر برای خودشون زندگی میکنن، ما ایرانی‌ها برای دیگران. حالا با توجه به زمینای فرهنگی ممکنه به جای امریکایی که با 100,000 دلار درآمد ماشین 20,000 دلاری میخره، از ایرانی بشه پذیرفت که با 100,000 دلار 30,000 دلاری بخره. ولی اگر 100,000 تایی شد بیماریه. اگرم گفت من هیچ اهمیتی نمیدم چون ماشین برای خودم میرم یه قراضه 2,000 دلاری میخرم، مسئله است. این همون مشکلی است که من با پدر و مادرها برخی از وقت و بارها رو خط رادیو تلویزیون داشتم. حرفشون اینه که پسر من، دختر من 16 سالشه یا 18 سالشه میخواد ماشین بخره، میگه ماشین شیک خوب برای من بخرید، اونم مثلا ماشینایی که سیفه، مثل مرسدس بنز، مثل بی ام دبلیو. و پدر مادر میگن نه، بذار ماشینای اولت یه ماشین قراضه بدت میدیم تو اونا رو داشته باش. گویی اول دارن فکر کنن که بچهشون تصادف میکنه، و بنابراین در تصادف مهم نیست که بچه سالم باشه یا نه، و مهمم این نیست که بچه تصادف کنه، مهم قیمت ماشین است. آدم مات و مبهوت میمونه. اتفاقا اون زمانی که بچه احتیاج به یه ماشین سیف داره، که غالب اوقات تو ماشینای نو هست، مثلا وقتی دختر هست که وسط خیابون و بیابون گیر نیفته، بهتره این ماشین خوب براش بخرید. اونم اگر نداشته باشید خب میشه فهمید، ولی وقتی دارید چی میگی؟ وقتی میگید بعدن یه 6 ماه یه سال بذار برات یه ماشین قراضه بخریم، یا بیا ماشین بابا و مامات که کار نمیکنه و 10 دفعه وسط فریوی مونده رو بردار، برو با این تمریناتو بکن، چون موضوع ما موضوع مالیه، موضوع ما سلامتی تو و راحتی تو نیست. بعدم فرضمون این است که از اول پررو میشه چنین چنان که اصلا نمیشه، چون حرف اون این است که قدر پول رو نمیدونه، یعنی مثل ما نگران پول نیست. خب ما مریضیم یا نگران پولیم، اون نیست. بعدم اون داره درسشو میخونه 10 برابر من و شما، میتونه از راه درستش پول در بیاره. بنابراین گرفتاریمون چیه؟ این موضوع موضوعایی است که هر کدومش تیکه به تیکه میشه راجبش صحبت کرد عزیز، و به همین دلیله که یه مقدار بیاید توی یه مقدار واقعیت هایی که چگونه به موضوع نگاه میکنید یه دفعه متوجه میشید، چون حرفاتون پیداست که موضوع شما اصلا خودتون نیستی، اینکه دیگران چی بکنن. این بانوی ارجمندی که نفر اول بوده، بانوی ارجمندی که با یه پسری که 22 سالش بوده، ایشون 25 سالش بوده و ایشون جسته کوچیکی داشتن و به حساب خودشون زیبا بودن، البته دو تا خواهر کوچکتر داشتن، جایگاهشون مشخصه، رفتن سراغ یه پسری که 6 سال از برادرش کوچکتره و بچه ایست با یه مقدار مسائل و مشکلات، فقط به خاطر اینکه 30 سانتی متر قدش از این دختر خانم بالاتره و از ظاهرش و قدش که برای خودش جبرانی بود، برای کوتاهی خودش مطرح بود، می‌خواست ازدواج بکنه. خب در اینجا شما چی می‌بینید؟ در اینجا شما می‌بینید که این دختر خانم دنبال جایزه و جبران کوچکی خودشه که از این مرد خوشش اومده، بر اساس حرفایی که زد که در اون مرد هیچی نبوده، بعد از 3 سالم که دیدیم با او چه کرده، اصلا یعنی هیچی نبوده و این دختر خانم 3 سال در این رابطه مونده و برای خودش او رو شوهر کرده. چرا؟ برای اینکه دنبال مردی میگشته که تو خیابون و توی مهمونی و تو فامیل بتونه نشون بده که این شوهر منه، همین، و دلش هم خوش بوده که 4 نفر نگاه کنن آه عجب شوهری داره. حالا این شوهر اصلا هست؟ به درد بخور هست؟ باش آدم خوشحال هست؟ آیا باش میشه اصلا باش بود؟ نه، اینا رو اصلا نادیده گرفته، اونم 3 سال. بعد تعجب میکنه چرا چنین شد. علتش این هست که ما با تکلیف اونو با خودمون روشن کنیم. ما برای خودمون زندگی میکنیم یا دیگران؟ رعایت دیگران هست، مثل وقتی من میام تو فریوی، ولی من که قرار نیست وقتی میام تو فریوی تمام مدت ببینم ماشینا من نگاه میکنن یا نه، من به ماشینا نگاه بکنم یا نه. من یه مواظبتی از اونا میکنم که من به اونا آسیب نزنم، اونا به من آسیب نزنن و تمام. به همین جاست که من رفتارم و گفتارم با آدما در جای مختلف متفاوته، ولی 10%، 5%، 80%. بسیاری از مردم رو شما میبینید که درون و برونشون با هم بسیار متفاوته. خب اینا خطرناکن، این که همش تو رول و نقشه و تازه معناش این است که خودش رو نمیپذیره، از دیگران هم وحشت داره. به همین جهت است که من و شما قراره تو زندگیمون درست مثل یه ترموستاتی که بین 50 تا 55 حرکت میکنه، کمی پایین و بالا بریم، کمی مثل یه دریای آرام موج بزنیم، ولی طوفان که نباید داشته باشیم. و به همین جهت است که اینا رو اگر ایزاره نگاه کنید متوجه میشید من چی کار دارم میکنم برای خریدن یه اتومبیل که اصلا تفاوتش چیه. به علاوه شما یه ماشینی که 10,000 دلار بیشتر بخرید، ای بسا 1,000 دلار بعدن در وقت فروشش کم میشه. بنابراین شما رو اون 1,000 دلار حساب کنید، نه اینکه من به جای ماشین 20 تا 30,000 دلار میخرم 10,000 دلار تفاوت داره. تمام اون 10,000 دلار تفاوت که بعدن در وقت فروش صفر نمیشه. اگر صفر میشه خب قصه دیگری است که در جهت استهلاک این ماشینه. همه اینا رو میشه ضرب و جمع کرد عزیز، و اگر شما یه نگاه واقع بینانه علمی آماری اقتصادی داشته باشید میبینید در تحلیل نهایی اینا میشن عدد، و وقتی شدن عدد ما مشکلی برای مقایسه نداریم. من به پایان این قسمت از وقتم رسیدم، پیام ها اومده، ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
خیلی ممنون، لطف
کردید. مرسی عزیزم، ممنونتم. چنگال ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر سام ابراهیمی دارای 2 برد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، روش لیزر لایپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی های موضعی بدن می داند.
لیزر لایپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از 1 یا 2 روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لایپوساکشن ویژگی های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ رو همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشی.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و همکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شنوندگان رادیو همراه در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لیزر لایپوساکشن در قسمت بالا یا زیر شکم، پهلو، قسمت بالا یا پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو، تلفن 818-900-2700.
دکتر هلن نصرتی، سایکوتراپیست، مریج فامیلی تراپیست، دارای PhD با تخصص در اندیویجوال کپلز اند فامیلی تراپی، با تأسیس و مدیریت اینستیتوت فور اینر پیس
در 17530 ونچورا بولوار در رفع مشکلات زناشویی خانوادگی و شخصیتی با بیشتر از 15 سال سابقه به شما کمک می کند. 818-268-9077 818-268-9077 www.drhelen.net.
یک لحظه، یک جشن، یک یادگاری، یک نام معتبر در تصویر برداری. البرت طبیبیان 310-475-21-44 عضو سفرش ایرانیان.
فروش استثنایی و ممتاز مرسدس بنز در مرسدس بنز آنهایم با رامین آریان.
رامین آریان هستم، بفرمایید.
میبینم که یک بار دیگه شما و مرسدس بنز آنهایم گل کاشتید. واقعا تبریک داره.
ممنونم، ولی به چه خاطر؟
کسی که این تعداد اتومبیل مرسدس بنز رو تنها در یک ماه بفروشه نشون میده هم در سرویس و هم در قیمت مورد اعتماد مردمه. برای ماموریتی که انتظارش رو میکشیدی آماده ای؟
مثل همیشه من 100% آمادگی دارم.
بسیار خوب. از امروز شما و همکارانت وظیفه دارید بعد از اتمام قرارداد با مشتریان و در صورت امکان موجودی مرسدس بنزشون رو در هر جای جنوب کالیفرنیا همان روز با روبان قرمز تحویل بدید. ماموریت شما از این لحظه آغاز میشه.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
مرکز بهزیستی بیولی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی، ترس، اضطراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی دی ها و دی وی دی ها لطفاً یا با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت www.drhelakui.com تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من از امریکا تماس گرفتم خدمتون. دالاس تگزاس هستم. 5 سال و نیم پیش ازدواج کردم تو سن 25 سالگی داخل ایران. 4 سال الان امریکا هستم. 1 سالش از ازدواج اما توی ایران بودم. مدرک تحصیلی لیسانس ریاضیه و همسرم دکترای دامپزشکی دارن.
آیا ایشون تو رشته خودشون کار میکنن؟
بله.
و ایشون چند سالشونه؟
31 ساله. ایشون 32 سالشونه، من 31 سالمه.
بله،
1 سال تفاوت سنی داریم. از همون اول که با هم ازدواج، اول اینکه با خیلی با عشق با هم ازدواج کردیم. من واقعا فکر میکردم که تصورم اون موقع این بود که عاشق این آقا هستم و ایشون هم همینطور بودن.
ببخشید، ایشون مگر امریکا نبودن؟
نه خیلی، ما جفتمون ایران بودیم.
اوکی.
بله، 4 ساله که الان وارد آمریکا شدیم، اینجا اقامت داریم. 1.5 ماه بعد از این که ما ازدواج کردیم واقعا هر دو به این نتیجه رسیدیم که گویا اشتباه کردیم. ولی خب یعنی قشنگ اولین بحثی که مثلا نشستیم که منطقی با هم صحبت کنیم، اون گفت من پشیمون شدم. منم واقعا گفتم پشیمون شدم، احساس میکنم که دو تا دنیای کاملا متفاوت هستیم و واقعا تمام اون چیزایی که فکر میکردیم 100% با هم تفاهم داریم اشتباه بوده. ما قبل از این که با هم ازدواج کنیم در حدود 2.5 سال با هم دوست بودیم و توی این 2.5 سال گاهی وقت پیش میومد که بروک آپ میکردیم، دوباره برمیگشتیم با هم دیگه، چون واقعا فکر میکردیم همدیگر دوست داریم. آخرین بروکاپی که کردیم من متوجه شدم که ایشون با یه خانومی در ارتباط هستن و به خاطر همین به هم زدم باشون، اما به دلیل پافشاری های شدید همسرم و وابستگی شدید خودم دوباره برگشتیم به هم. ولی من یه شرطی گذاشتم، گفتم که باید بریم پیش مشاور، چون ایشون خیلی اصرار داشتن که با هم ازدواج کنیم. خب منم ایشونو دوست داشتم و وابسته شدید عاطفی بودم نسبت به ایشون. رفتیم پیش مشاور، با مشاور صحبت کردیم، حتی به خاطر دارم که همسرم جلوی مشاور گریه کرد، گفت من این خانم رو دوست دارم. ازمون یه تست گرفتن که اون زمان یادم یه تست خیلی طولانی بود، اسمشو اصلا به خاطر ندارم.
MMPI بوده احتمالا.
بله فکر میکنم همین
تست شخصیتی 550 تا تقریبا سوال داشته.
بله بله دقیقا همینطور بود که مشاور به من گفتن که خب این آقا یه مقدار متوجه شدن که مثلا حالتهای دروغی توی صحبتهاشون وجود داره، تناقض توی صحبتهاشون که توی اون تستایی که دادن وجود داشت و من این متوجه بودم اون زمان.
حالا من ببخشید تا خیلی عذر میخوام، من چون فقط 10 دقیقه دیگه وقت دارم.
بله
ممنون
بله
میشم بیاد ببینیم که چه خبره. آقا شما 2.5 سال با هم بودید، تمام این چیزایی که بعدن ای با ایرا رو تفاوتا بود اصلا ندیده بودی؟
نه متوجه نشده بودم آقای دکتر، متاسفانه تا حدود خیلی.
ایشون چرا متوجه نشدن؟ آخه گفتید ایشون هم گفتن ما.
خب من براتون توضیح میدم آقای دکتر. ایشون خودشونو کاملا 100% منطبق بر اخلاقیات من معرفی کردن که خود مشابه برگشت گفت شما خیلی منطبق بر همین. حالا بگذاریم از همه اینا، ما بالاخره با هم ازدواج کردیم. من حدود 1.5 ماه 2 ماه 3 ماه که گذشت احساس میکردم گاهی وقتا حتی کسی وارد خونه من میشه، حس میکردم ممکنه یه خانوم بیاد خونه من بره، ولی نمیتونستم اینو مثلا اثبات کنم. تا اینکه یک سال و نیم گذشت و من متوجه شدم که همسرم با چندین آدم مختلف ارتباط داره. یعنی تازه من خودم هم آخر نتونستم اینو بفهمم، مادرم متوجه شد، یعنی گوشی موبایلشون به صورت اتفاقی افتاد دست مادرم، شماره تک تک خانوما رو در آورد، باهاشون هم تماس گرفت و من متوجه شدم که نه، به غیر از من آدمای دیگه هم تو زندگی این آقا هستن. ایشون به خودشون خیلی آدم شادی به من نشون دادن، در صورتی که بسیار آدم افسرده‌ای بودن، دقیقا برخلاف من خیلی آدم اجتماعی هستم و خیلی شاد. ضربه خیلی بزرگی به هم خورد، یعنی هیچ جوره نمیتونستم باور کنم که چجوری باید با این موضوع کنار بیام. و این اتفاق زمانی افتاد که من توی آمریکا بودم و تقریبا میشه گفت که خیلی دست و بالم بسته بود و هیچ کاری نمیتونستم بکنم، تازه وارد آمریکا شده بودم و ایشون ارتباطاتشون با ایران بود. متوجه شده بودم که ایشون با خانمایی که داخل ایران بودن و زمانی که تو ایران بودن ارتباط داشتن. حالا آقای دکتر مشکلی که الان برای من پیش اومده، ایشون خیلی تقاضای بخشش کردن از من که منو ببخش، من سعی میکنم همه کارمو اصلاح کنم، من بچگی کردم، من تمام مشکلاتشون رو به عهده گرفتم و در ضمن اینم خدمتتون عرض کنم که ما از نظر جنسی رابطه بسیار ضعیفی با هم دیگه داشتیم و اصلا ایشون دچار مشکلات جنسی بودن و همیشه این ایراد از من میدونستن و این سرکوفتو به من میزنن.
مشکلات تو ایراد داری. مشکلات جنسیتون چی بود؟
والا من میگم انقدر چشم و گوش بسته بودم و ساده بودم، نمیفهمیدم داستان اصلا چیه. متاسفانه ما تو خانواده های ایرانی بزرگ شدیم.
شما که عزیز ریاضی خوندید چرا اینقدر توصیفی هستید قربونت؟ من میگم مشکلتون چه در خانواده ایرانی بود؟ فرهنگ ما برمیگرده به زمان پارسا و مادها در اون زمان، نمیدونم که از شمال افریقا آمدیم. قربونت بلکنید چی بود مشکل جنسیتون؟
آقا دکتر، من بالاخره مجبورشون کردم که اینجا بره دکتر و بالاخره متوجه شدیم که مشکل هورمونی خیلی شدیدی دارن. یعنی چیزی که خودشون به من گفتن.
یعنی چی؟
که آره
مشکل هورمونی.
دکتر گفته که مشکل هورمونی شدید داری و در حال حاضر نمیتونی رابطه جنسی برقرار کنی و باید قرص بخوری و تحت درمان قرار بگیری و تحت با حدود 6 ماه تا 1 سال دیگه تو خوب میشی.
نه صبر کن، صبر کن. بله. این حرفا باز بی‌معنی. همش دروغ. به من بفرمایید ایشون تمایل جنسی به شما نداشت؟
در ابتدای زندگیمون داشت ولی به مرور خیلی کم و کم شد و دیگه محو شد. آقای
یعنی چی؟
ما نهایتا 6 ماه با هم رابطه جنسی داشتیم.
بعد از اون نداشتید؟ بعد شما فکر کنید یه آدمی که با شما رابطه جنسی نداشت با بقیه رابطه جنسی داشت؟
من اصلا نمیتونم نظری بدم ولی با توجه به تکستایی که به دستم رسید اینجور به نظر می اومد که احتمالاً داشت.
ایشون فکر میکنید که فیلمای پورنو تماشا میکردن؟
من توی لپتاپشون یک بار متوجه شدم و خیلی سر این موضوع با هم دیگه
نه باز نرید اونجا داری. نرید بحث رو برش کنید. آیا ایشون مستربیشن خودارضایی میکرد؟
من متوجه نبودم، یعنی اصلا جلوی من بروز نمیدادن.
شما هیچ نه نمیدونم بروز داده، شما هیچ وقت حس نکردید؟
نه خیر.
شما اون اشاره کردید که خانمایی رو ممکن به خانه می آوردن، فکر کنید با اونا چه میکردن؟
احتمالاً رابطه جنسی بوده ولی خب تو 6 ماه اول زندگی عرضم خدمتتون که با خود منم رابطه جنسی داشت. بعد از اون دیگه
به من بفرمایید در 2 ماه اول رابطه جنسی شما در هفته چند دفعه رابطه با هم داشتید؟
شاید 3 بار.
اون موقع هیچ مشکل و مسئله ای نه؟
چرا آقای دکتر، نمیتونستن رابطه جنسیشون رو به صورت کامل انجام بدن.
یعنی چی؟ یعنی ارگازم رو، یعنی کلایمکس رو از دست میده، ببخشید ارکشن رو از دست میداده.
بله.
خب ایشون بیماری قند که نداشتن؟ داشتن؟
نه خیر.
خب داستان عجیبی عزیز. و بعد شما به من میگی تست MMPI غیر از این که اون دروغ زد بیرون کرده، اون ارتباطی به موضوع نداره، هیچ چیز دیگه نشون نداد که ویژگی روانی شخصیتیشون چیه؟
نه متاسفانه مشاور چیز دیگه به من نگفتن، ولی خب من متوجه شدم که ایشون افسردن و خیلی تظاهر میکنه با من که شاده، در صورتی که مثلا من با برادرشون که صحبت کردم میگفتن شخصیتش خیلی متفاوته زمانی که تو خونه ما یا مثلا وقتی که تو خونه شماست خیلی متفاوته.
حالا به من بفرمایید که ایشون از نظر شغل و کار و اینا موفق بودن یا نه؟
خیلی موفقن، 100% موفقن.
هفته روزی چند ساعتی کار میکنن ایشون؟
حدود 9 ساعت 8 ساعت کار میکنم.
خب الان چون فقط ما 6-7 دقیقه وقت داریم، الان چه خبر هست بینتون؟ یعنی بعد از اون 4 ساعت
آقای دکتر، ایشون الان کاملا تمام اشتباهاتشون رو به گردن گرفتن و معتقدن که خیلی در حق من بدی کردن و حالا خیانتشون بمونه، رفتار بچگانه‌شون و هنوز حتی مشکلات جنسیشون هم که قبلا به عهده نمیگرفتن الان کاملا قبول کردن و میگن که دارم قرص میخورم و خوبم. ولی مشکلی که الان برای من به وجود اومده، به هیچ عنوان حتی نمیتونم دست این آقا رو تو دستم بگیرم. شاید یکی از دلایلش احساس میکنم که سرکوب جنسی شدم یه جوری، به خاطر اینکه خب من 6 سال ازدواج کردم و فقط 6 ماه رابطه جنسی داشتم. ایشون الان میگن که من آمادگی رابطه دارم ولی من به هیچ عنوان نمیتونم وارد رابطه شم و الان من احساس میکنم این ایراد از منه و نمیدونم با این تنفر باید چی کار.
نه ببینید عزیز، قصه یه ذره جدی تر از این. اولا اون چی که شما راجع به ایشون دارید میگی و اون چیزی که احتمالا اون تست MMPI در ایران نشون داده کمی با هم همخوانی داره. ایشون یه دنیای ذهنی و خیالی عجیب و غریبی داره و این شماره یه. دوم ایشون مسائل یا گرفتاری ها و بیماری های جنسی داره. چه هست رو 2-3 تاشو حدس میتونم بزنم ولی مطمئن نیستم. سوم این که ایشون اشتباهاتشون رو قبول کردن فرقی در ماجرا نمی‌کنه. یعنی اینا درست مثل اینه که من به شما بگم دیگه با شما فارسی حرف نمیزنم، انگلیسی حرف میزنم ولی فارسی اونجا نشسته. یعنی مواردی از این قبیل با قول و قرار و اینا حل نمیشه. چهارم این که من فکر کنم شما حتما باید با ایشون بدونی که بهشون بگی بهش بگید پاشو بریم دکترت و به دکترت به من بگو که مشکل جنسی تو چیه. چون معمولا مشکل جنسی آقایون که دکترش بدونه، اگر یورولوژیست هست یا دکتر داخلی من نمیدونم، بعید میدونه روانشناس باشه، روانپزشک باشه، دکترش میگه
اورولوژیست.
اوکی، بنابراین به ایشون بگو، بگی مشکل چیه. ممکنه دلایل فیزیکی داشته باشه ولی من فکر نمی کنم، بنابراین شاید هم ماجرای تستوسترون و اینا مطرح باشه، ولی اون چیزی نیست که اینقدر وقت بخواد. ظرف 3 روز هم میتونه این سیستم راه بیفته. اینکه حالا ایشون مدتی برای بهبود وقت میخواد، من نمیدونم از چه قبیل.
نه، الان که معتقدن که خوب شدن.
خب آخه همون مدتی که میخواستن رو برای چی میخواستن؟ بعدم درباره شما اگر نه ببینید، مورد بعد اینه که نه اینکه شاید فرقی بود، ایشون باید تمام واقعیت‌ها رو بگن که رابطه‌هاشون در اونجا چه بوده، و اگر شما خواستید توضیح بدن، آمادگی دارن که هر چه بوده رو به شما بگن؟
والا آقای دکتر، ایشون سابقا خیلی به من دروغ میگفت، ولی بعد از اینکه تمام این مشکلات برملا شد و متوجه شدن که من از نظر احساسی کاملا از ایشون جدا شدم و واقعا از من قطع امید کرد، خودش اومد واسه من خیلی چیزا رو توضیح داد. گفت من هیچ رابطه جنسی نداشتم، فقط در حد تلفن بوده یا فقط در حد دیت معمولی بوده، هیچ کس هم داخل خونه نیاوردم. ایشون صحبتی بود که کردن با من.
و ببینید عزیز، ممکنه چنین باشه. علتش هم این است که ایشون از یه نوع آسیب سنگین رنج میبرن، که حالا میگم دوتا احتمالاتش چیه، که به خاطر اون آسیب سخت و سنگین در مرحله لذت کلامی یا لفظی باقی میمونه. یعنی همینقدر که با یک کسی حرف بزنن، برفای سکس بدن، چون بعضی از این آدم هستن که صحبت های جنسی میکنن، خیلی از اینا به خاطر نیست که از نظر جنسی فعالن، به خاطر اینکه این جبرانه. حالا دو تا سوال، دو تا احتمال هست. اولا احتمال اول این است که ایشون مورد تجاوز جنسی قرار گرفتن در کودکی.
من خودم از همچین چیزی رو حدس میزنم آقای دکتر، چون برادرشون یک بار به من گفتن که تو سن 10 سالگی اتفاق بد براش افتاده.
بله، بنابراین ایشون اولا ممکن مورد تجاوز جنسی قبل، دوم ممکنه همجنسگرا باشن.
دومی رو فکر نمی کنم.
حالا نه آخه ممکنه، شما آخه شما خیلی خیلی آدم مواظب مراقب آگاهی نیستید قربونتون، شما اصلا خودتون زدید به اون راه که اصلا گویی همه چیز است. من اصلا تعجب میکنم از شما. البته میفهممتون، این داستان ریاضی شما برای من این مسئله شد. آدمای ریاضی معمولا یه مقدار کمی هستن، شما چرا انقدر کیفی؟ نه عزیز، ایشون مسئله جدی روانی میتونن داشته باشن. ایشون میتونن یه کسی باشن که فقط دلشون به این خوشه که با یه زن حرف بزنن، که مثلا حرفای جنسی بزنن، رابطه ای نباشه. دو، ایشون میتونن به دلیل تجاوز جنسی سخت به هم ریخته باشن و یه مسئله اونجا باشه. کار یورولوژیست تنها نیست، که مقدار مسائل جدی است از نظر روانی. سوم، ایشون میتونن گرایش‌های همجنسگرایی یا بایسکشوال داشته باشن و اینا موضوع شماست. به همین دلیله که البته چون متأسفانه وقت نیست، منم نمیخوام مسائل خاصی رو مطرح کنم، شما باید با ایشون برید پلو دکتر و ایشون همه حرفا رو بزنه و به دکتر بگه همه اطلاعاتو به شما بده. اگه به شما اطلاعاتی داد قدم اولی، ولی به من میگید احتمالاً ایشون دستشو کاملا رو میکنه، من بعید میدونم. و به همین جهت است که شما بهتر این دفعه با قید احتیاط پیش برید. تنها توصیه‌ای که بهتون دارم، مبادا بچه دار بشید، اونو مواظب باشید، برای که اون میتونه کار دستون.
پس آقای دکتر، شما پیشنهادتون اینه که من پیش اورولوژیست
با خودش برید، بدون که از قبل بگید که او یه چیزایی رو عوض کنه.
بله،
یعنی
بله.
شما یه جوری یه وقتی بگیرید و همون وقت بگید پاشو بریم و به دکتر بگو الان جا جلوی من داریم میریم تو، به من بگو همه حقیقت، تو که میخوای حقیقت به من بگی، بگو دکترت همه حقیقت رو من بگه ببینم چه خبره، و بعد اطلاعات رو بنویسید، با یه کسی، با یه روانپزشک صحبت کنید، چون میتونه مسائل جدی باشه، میتونه برای شما و ایشون گرفتار کنند و نگران کنند، حتی خطرناک بشه. من نگران هستم. من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم، ولی چاره ای جز خداحافظی، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی آقای دکتر، خدا نگهدار.
چند رجمند به امید گفتگوی با شما امروز ساعت 4 بعد از ظهر، من یادآور میشم که از ساعت 6 تا 8 بعد از پخش اخبار، ساعت 6 تا 6 و 20 دقیقه برنامه تازه‌ای از این به بعد روزهای هفته خواهیم داشت، دوشنبه تا پنجشنبه، تحت عنوان زنگ تفریح، 6 تا 8 بعد از ظهر با پخش اخبار. توجه شما رو به این برنامه جلب می‌کنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه‌ریز مالی، سرمایه گذاری و بیمه، روز خوشی را برای شما آرزو می کند. eagles-club.net
سلام، من شان فرحمند افتخار دارم که در 26 سال گذشته در داونتاون الی موتورز توانستم به بیش از 10,000 نفر عزیزان علاقه‌مند به این کمپانی فروش و سرویس لازم را ارائه دهم.
شان فرحمند تا پرودوسر کمپانی بنز در تمام کشور از شما دعوت می‌کند قبل از خرید مرسدس بنز با او مشورت کنید. پشیمان نخواهید شد. 213 748 8951 748 8951